رزمایش مشترک نظامی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل از بامداد امروز چهارشنبه با هدف مقابله با سناریوی احتمالی شلیک موشک از چند جبهه به سوی اسرائیل با شلیک موشک‌های دور پرواز آغاز شد. این پنجمین مانور مشترک از سلسله رزمایش‌های مشترک ارتش اسرائیل و آمریکا است. این برنامه طی 2 هفته به اجرا در خواهد آمد و از آن به عنوان بزرگترین مانور 61 سال اخیر در اسرائیل نام می‌برند. به گزارش اسوسییتد پرس در ماه جاری 17 کشتی جنگی آمریکایی از ناوگان 6 نیروی دریایی آمریکا همراه با تجهیزات پیشرفته ضد موشکی، رادارها و بیش از 1500 افسر و سرباز برای شرکت در این رزمایش و آمادگی جنگی دفاعی به اسرائیل آمدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری 80 درجه فارنهایت برابر با 27 درجه سانتیگراد است که هنگام شب به 62 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من صحبت میکنید آقای
دکتر؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحال شدم بالاخره با شما تماس گرفتم.
تمنا می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر میگم ظاهر آدم چرا به اعتماد به نفس اون تاثیر داره؟ اگه یک ظاهری کشته مثلا از درنده، این اعتماد به نفس انسان چقدر پایین میاد، چقدر ضعف نشون میده. من میخواستم ببینم چقدر تونم این اعتماد به نفس بالا ببرم.
نه ببینید عزیز، اولا نمیدونم صدای منو نمیشنوید شما؟
واضح نمیشنوم.
من متاسفانه پس تلفنتون اشکال داره چون من بسیار بلندم دارم حرف میزنم. ماجرای اعتماد به نفس اولا یعنی این که من میدونم و میتونم، وقتی مثبته. منفیش اینه که نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. خیلی این ماجرا نه اینکه اصلا، ولی مرتبط به اعتماد به نفس نیست، به سلف استیم و حرمت نفس مرتبطه، به قضاوت و نظری که ما درباره خوب بودن و خواستنی و دوست داشتنی بودن خودمون و یا اینکه از نظر اجتماعی پذیرفته شده هستیم. حالا اینکه من چه شکل و ریخت و قیافه‌ای دارم، بیش از اون که دیگران با من مسئله داشت باشن، من با خودم موضوع دارم. شما اگر فرض بفرمایید به یه آدمی رسیدید که سنش خیلی بالاست و به خاطر بالا بودن سن صورتش یا بدنش به هر حال سال خورده هست، احساس بدی راجبش ندارید. این نظر مال یه آدمایی است که بی خودی از کودکی ماجرای ظاهر و زیباییشون بیش از حد براشون اهمیت داشته. نه ظاهر و زیبایی، نه نمیدونم لباس، نه خانه، نه اتومبیل، غیر از جای خودش که هر کدام برمیگرده به اینکه کسی از نظر اینکه به ما بخواد نزدیک بشه یا خانه ما نشان دهنده درآمد ما یا ثروت ما باشه، برای بقیه چه اهمیتی داره؟ یعنی میخوام بگم که این موضوع رو ما برای خودمون بزرگش میکنیم. ما تصور میکنیم که مسئله ظاهرمون این همه اهمیت داره. مطالعاتی که راجع به زیبایی شده نشون میده تأثیری حداقل تو اون چیزی که مهمترین و هدف انسانیست، خوشبختیست، نداره. یعنی شما هم از این که خوب باشید، خیلی زیبا باشید، کمتر زیبا باشید، نازیبا باشید، تأثیری تو زندگیتون نداره. برای که آدم ها همه در چارچوب زندگی خودشون و آنچه که هستن عمل میکنن. یک کسیست یه مغازه‌ای داره، با فرض کنی روزی 200 دلار خوشحاله، یه سازمانی سعی 200 میلیون دلار هم فروشش باشه، احساس میکنه که ورشکست داره میشه و از پا در میاد. این نگاه‌ها نگاه‌های واقع بینانه نیست، ما مسئله داریم دربارش، دیگران اینجوری نگاه نمیکنن. من بارها به همین جرس گرس کردم، وقتی شما به یه مهمونی میرید کسی نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. برای چه اهمیت داره که شما خوشگلید یا نیستید، خوبید یا بدید؟ چه اهمیتی داره برای دیگران؟ شما اید که فکر میکنید دیگران کار زندگیشون رو ول کردن و توجه کردن به شما. و بعدم آدمایی که خودشون حساسن نسبت به این موضوع، نسبت به دیگران هم کمی حساس شدن. ولی بیشتر مردم که به زیبایی و ظاهر خودشون اونقدرها اهمیت نمیدن، به زیبایی و ظاهر کسی دیگه هم اهمیت نمیدن. علاوه موضوع اینه که راجبه چی اگر بخوان با هم ازدواج کنن، خب آدما باید از هم از ظاهر و زیبایی خوششون بیاد. ولی اگر شما بخواید فرض کنید با یک کسی حرف بزنید یا با یک کسی تجارت بکنید، که به ظاهر و زیباییش کاری ندارید.
آقای دکتر، من تأثیر زیاد رو اعتماد به نفس من گذاشته.
خب این نظر شماست عزیز، شما باز عرض من توجه نکردید. اعتماد به نفس و حرمت نفس باور شماست، واقعیت داره. مثل که من فکر کنم اگر مثلا فرض کنین 40 سالمه عیب دارم، ای 20 سالمه خوبم، ای 60 سالمه اصلا خرابه. خب این نظر من، نظر شما غلطه. من تمام عرضم این است که این شماییست که برای خودتون این بازی رو در آوردید، دیگری اینجوری به شما نگاه نمیکنه. شما وقتی مردمان دیگر رو میبینید، اگر خودتون آدم حساسی نباشه، اصلا نمیفهمید که زیبا بود که نبود. براتون چه اهمیت داره که کسی که اومده تو مغازه شما 17 سالشه یا 67 سالشه؟ 50 سال تفاوته، چه فرقی میکنه؟ اما اگر شما نسبت به سن حساسید، خب اینا رو میبینید. شما برای خودتون این داستان رو درست کردید، کسی رو شما اثر نگذاشته. یعنی عرض من به شما اینه، خب اگر من تصمیم گرفتم که چون مثلا فرض کنید رنگ پوستم اینجوریه یا سنم آنگونه است یا مثلا یه خالی رو دستم دارم یا رو پام دارم یا رو دماغم دارم خیلی بده، خب من برای خودم داستان درست کردم. دیگران اصلا نمیبینن این رو که اهمیتی بده.
های دکتر، من از بچگی تصادفی کردم که این تصادف باعث قسمت از صورت من بینی من چیز بشه، داغون بشه، حتی مقول برو و چند بارم جراحی کردیم ولی به حالت نرمال بر نگشته. تو این اواخر هم یه خود بیشتر شده. من اصلا تأثیر زیاد رو توی اعتماد مغز گذاشته. احساس کنم مردم با من یه جور دیگه رفتار میکنن.
نه مردم نمی کنن عزیز، این اشتباه شماست. مردم با شما جور دیگه رفتار نمی کنن. شما به گونه دیگه پیام ها رو میفرستید و اونا رو وادار به واکنش کنید که معمولا منفی نیست، مثبت.
احساس دارم. من الان 55 سالمه و این پرابلم من تا حدود 50 سال من دارم و نمیدونم چیکار بکنم و احساس کنم خانواده منم به خود از من دوری میکنن یا خجالت میکشن و احساس خود تنهایی، احساس خود عصبانیت، حتی مردم گاهی وقت هیت میکنن مردم ها.
ببینید نه، شما نمیخواید عرض منو بهش توجه کنید. این شمایید که اینجوری به دنیا نگاه میکنید. ببینید عزیز، من اگر فکر بکنم که میرم به مهمونی مردم میان منو ببینن اشتباه میکنم، این واقعیت نداره. مردم نمیان تو مهمونی منو ببینن، مردم میان خودشون رو به دیگری نشون بدن و به دیگران به خاطر خودشون کمبودایی دارن. به همین دلیل که من اگر نرم مهمونی اهمیت هم نمیدم. پس بنابراین شما بازی دیگران رو بذارید عهده دیگران. شما با خودتون مسئله نداشته باشید که من با خودم مسئله دارم، برای که من این منم. بگذارید دیگران با شما بد رفتار کنن. ارزمند این است که دیگران با شما بد رفتار نمیکنن. و چون دیگران من بد رفتار نمیکنن، قرار نیست من رنج ببرم. اگر هر کی میومد رد میشد یه مشتی من میزد، میگفتم خب بله من چون عیب دارم من مشت میزنم. ولی اگر مردم تازه وقتی که متوجه اشکال من بشم، اگر آشکار باشه، یه مقدار مواظبتر، مراقبتر، مهربونتر هستن، خب پس من جای ناراحتی ندارم.
بله درسته، ولی من نمیدونم، خیلی منو تاثیر من گذاشته، منو اذیت.
آخه بخ... عزیز هی شما برمیگردی سر حرف من، حرف شما رو میفهمم، من حرف شما رو میفهمم، شما کوشش کنید موضوع رو بفهمید. این شمایید که دنیا رو اینجوری میبینید.
روزی... من بخوام یه نرمالی داشته باشم که مردم دیگه اینقدر با من نمیدونم ضربت نکنن، یه چیزی نکنن که ناراحت بشن.
نه نه، باز رفتی سر مردم با شما کاری نمیکنن عزیز، مردم با شما رفتاری میکنن که با بقیه میکنن. مردم با شما رفتاری میکنن که با بقیه میکنن. شما یه انتظار و توقع دیگری دارید.
باید دکتر، فقط میگم با من
کاری نداره
شما،
اگه با من مطلق نگه
چیزی
نگه
که ناراحتی.
کسی به شما مطلق نمیگه؟ شما تو امریکا اگر بید کی باید، اگر شما ظاهرتون عیبی داره، اگر داره، کی به شما مطلق میگه؟ اصلا همچین چیزی ممکن نیست. شما اگر 100 نفر رو برید توی بانک، برید توی خیابون، برید توی مغازه، برید توی رستوران، برید، یک نفر به شما نامهربونی نمی کنه و یک نفر حرف بد نمی زنه، کی به شما مطلق بگه؟
چرا دکتر، اصلا یه آدمایی که اجازه به خودشون میدن که این اجازه به خودش میدن که به یه نفر ببینم مطلق یه چیزی بگم، من اگه جواب اینا رو میدم شروع میکنم به آرگو کردن. من
نه حسد... نه شما حالتون خوب نیست قربون، شما به خاطر آسیبی که دیدید اذیت شدید. عرض من، شما نظر منو میخواهید؟ کسی به شما مطلق نمیگه قربونتون. من نمیخوام بگم آدم بد پیدا نمیشه، آدم بد ممکنه یه زن زیبا رو هم ببینه وشکون بگیره. خب این چه ارتباطی داره به زیبایی اون زن؟ بنابراین شما درباره آدمای بدی هم هستن که تو خیابون مردم رو میکشن. پس من نمیخوام بگم آدمایی که کار بد، ولی مردم به طور کلی اینجوری نیستن. شما از 100 نفر آدمی که باشون در حالت عادی روبرو میشید، به نظر من یک نفر هم کاری به کار شما ندارن، ولی شما با هر 100 نفرشون کار دارید. اینکه دکتر باید برید کمکتون بکنه که شما نظرتون عوض کنید راجع به خودتون، بذارید مردم راجع به شما نظر بد داشته باشن.
مشکلی
نیست آقای دکتر. نه صحیح نیست، آخه شما عقایدتون درست نیست عزیز. شما روزی که برگردید بگید من از دست آمریکایی‌ها ناراحتم که اینا چرا فارسی حرف نمیزنن، هرچی من به شما بگم میگن نه اینا باید فارسی حرف، خب برو به ناراحت میشید.
بله
شما قرار اون واقعیت ببینید. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مقداری صحبت کنید، مطمئن هستم که از این حال بیرون میاد. برای خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
تمنا میکنم، لطف کردید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی، با 23 سال سابقه مایلم 3 مطلب مهم را با شما در میان بگذارم. با توجه به اینکه بانک ها بیشتر برنامه‌های وامی خود را محدود کردند، ما در شرکت آمنی با دسترسی به پرایوت مانی یا منابع مالی شخصی، وام های املاک تجاری یا مسکونی را در اختیار مراجعین قرار می‌دهیم. مطلب دوم این که ما می‌توانیم به اشخاصی که تازه از ایران آمدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند، برای گرفتن وام یا پیدا کردن ملک یاری کنیم. و بالاخره به سرمایه‌دارانی که مایلن املاک تجاری فورکلوزد شده، مثل شاپینگ سنتر، هتل، آپارتمان یونیتس، خریداری یا فایننس کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما با من ناهید تهرانی تماس بگیرند. 310-575-48-53 310-575-48-53
رستوران قناری در فست فود با دکوراسیون جدید و با غذاهای سنتی منحصر به فرد خوشمزه ایرانی، از 11 صبح تا پاسی از این شب مقرم شما را گرامی می‌دارد. قیمت‌های نهار مخصوص، انواع ساندویچ‌ها از قبیل بوگرمون، کوکو، گوشت، سیب زمینی، مرغ، کالباس، کوبیه و اولویه $5.99، انواع سوپ $2.99، چای فقط $1، آبگوشت سنتی $8.99. 1940 وست فود بلوار، 310-470-13-12.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میر شجاعی از ساعت 2 تا 3 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شهرداد عبایی، مؤسس و مدیر ارشد Global Trader Inc. از شما دعوت می‌کند در سمینارهای رایگان این کمپانی شرکت کنید. در این سمینارها راه‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت که می‌تواند با 2 ساعت تریدینگ در روز بین 500 تا 2000 دلار درآمد برایتان تولید کند، به شما آموخته خواهد شد. با استفاده از این سیستم، اشخاصی که هیچ گونه دانشی از تریدینگ ندارند، قادر خواهند بود طی فقط چند روز با زیر و بم‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا شوند. سمینارها در روز 24 اکتبر ساعت 10 صبح در هتل کورتیارد مریات با تلفن 818-981-5400 در شرمن اوکس و یک شنبه 25 اکتبر ساعت 10 صبح در اولمپیک کلکشن با تلفن 310-575-4585 برگزار می شوند. تلفن ها برای روز شنبه 24 اکتبر 818-981-5400 و تلفن برای روز یک شنبه 25 اکتبر 310-575-4585.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوالی داشتم و اگه اجازه بدین بعداً از رادیو گوش میدم.
خواهش میکنم.
اصلاً که من شما راجع به تخصیص‌بندی روحیه به خصوص ما ایرانی ها در چندین جلسه مختلف فرمودیم که ما بیشتر جزو تیپای مثلا تقسیم بندی فرمودیم که ما جزو مهرطلب یا برتری طلب یا عزلت طلب میتونیم باشیم. میخواستم یه مثلا سوال در این موردم این است که در یادم هستی در حدود 40-45 سال پیش آقای ابراهیم خواجه نوری در ایران یک همچی تقسیم بندی رو ذکر میکردن، یادم هست که در رادیو هم صحبت میفرمودن و به اصطلاح کتاب هایی رو هم راجع به همین مسئله به عنوان خودشناسی کتبی یا روانکاوی شخصی نوشته بودن و یاد میکردن از کارن هورنای که کتاب های مثل عصبیت و رشد آدمی و عصبانی های زمان ما رو نوشتن و اینا رو پیشنهاد میکنن برای مطالعه و راهنمایی میکنن که ما میتونیم از طریق خودشناسی یا خودکاوی کتبی روحیات خود و به اصطلاح شخصیت خودمون رو شناسایی بکنیم و تغییراتی در اون بدیم. مخاطبم نظر شما در این مورد چی هست؟ آیا با این روش هنوز هم میشه کار کرد و به اصطلاح با شناخت خودمون به طور شخصی از طریق اون خودخواهی کتبی که ایشون می‌فرمودن ادامه بدیم و
به
یک مراحلی برسیم؟
می‌خواید از رادیو بشنوید؟
متشکرم، می‌خوام از رادیو گوش
بدم. تمنا می‌کنم.
متشکرم.
عرض کنم مطلبی که فرمودید درست است. روزی که فروید ماجرای شخصیت و پرسونالیتی رو مطرح کرد، کسانی که خودشون رو نیو فرویدیان می‌دونستان یا طرفداران جدید یا به هر حال کسانی که تجدید نظری در نظریات فروید کردن، از جمله خانم هورنای که بهش اشاره کردید، گفتگوهایی رو که مطرح کردن، اولا خانم هورنای اشاره کردن که فروید تاکیدش در جهت مسئله استراب به روی رابطه جنسی بود، در حالی که او در همین کتاب عصبیت یا عصبیت و رشد آدمی که شما بهش اشاره فرمودید موضوع رو مطرح میکنه که ته وجود یه چنین آدمی تنفر نشسته و این میل برای کنترل تنفر یا این نگرانی برای کنترل تنفر هست که استراب عصبی یا نوراتیک رو به وجود میاره. بنابراین این تجنظرها در اون زمینه شد. اما اینا اضافه‌ای که شاید به صورتی کردن این بود که ما چون مسئله شخصیت یا پرسونالیتی انسان رو به رابطه یا ریلیشنشیپ میکشونه، مهم این است که این رابطه از چه نوعی یا چه گونه است. وقتی که در چارچوب شخصیت بهش نگاه میکنید، شما میتونید یه شخصیتی باشید که در روابطتون مهربانید، دوستید، صمیمید، صادقید، منصفید و در نتیجه ترکیب اینا سبب میشه که روابط شما با دیگران مبتنی بر آرامش و شادی و لذت و رضایت و خوشنودی باشه و هر دو از این رابطه بهره ببرید و باش رشد بکنید. بنابراین یه نوع رابطه است که رابطه ایست در این چارچوب به خصوص در ارتباط با دیگران مهربانانه، کمطور که عرض کردم، عادلانه و منصفانه و صمیمانه و صادقانه هم هست. اما اگر یه همچین رابطه مهربانانه ای نداشته باشیم، ما در رابطه با دیگران سه تا حال رو پیدا میکنیم و این تنها اختصاص به جامعه ایران نداره، همه جای جهان هست. یکی، کسانی هستیم که مهربان نیستیم ولی میخواییم با مردم باشیم. اصولا بودن با مردم، در ارتباط بودن رو به عنوان یه ضرورت و یا یه نیاز میبینیم و در نتیجه تبدیل میشیم به تیپ مهرطلب، love thirst. یعنی ما به دنبال این هستیم که مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. ما به دلیل اینکه مهربان نیستیم، به دلیل اینکه محبت و عشق و عدالت و انصاف و صداقت و صمیمیت در وجود ما نیست و بعدم بهترین و مهمترین کالای جهان رو، محبت و عشق و دوستی میبینیم، در نتیجه کوشش میکنیم هر جا که ممکن اون رو به دست بیاریم و به همجه است که به عنوان love thirst یا مهر طلب یا تشنه محبت و عشق دیگران در زندگیمون عمل میکنیم. شما انسانهایی رو میبینید که دائما میخوان توجه دیگران رو، محبت دیگران رو، نوازش دیگران رو و این احساس و نظر رو در دیگران به وجود بیارن که من خوبم، خواستنیم، دوست داشتنیم، مهربونم، پاکم، چنینم، چنانم و اون رو بگیرن. و چون خودشون به این باور ندارن، چون خودشون رو خوب نمیدونن، چون دیگران رو خوب نمیدونن، چون به این نتیجه رسیدن که این فقط یه بازی هست، بنابراین مهر طلب همچنان که به دنبال محبت هست و تشنه محبت هست و مانند تشنه‌ای که به دنبال آب میدوه اما به آنچه که به دنبالش هست سرابه، همیشه هم تشنه میمونه. این تیپ همطور که شما اشاره کردید یه تیپ رنجور، نگران، ناراحتی است که من در این تیپی که اخیراً اومده بیرون 60 تا ویژگی و مشخصه رو برای ذکر کردم و مطلبی هم که فرمودید و آقای خاجنوری، ابراهیم خاجنوری هم اون رو همطور که شما گفتید به صورت فارسی در برنامه‌های رادیویی و بعدن در کتاب‌ها و بعدن در برنامه‌های دیگری که تنظیم کردند و کنفرانس‌ها و کلاس‌هایی که داشتند اعمال کردند و پیاده کردند، بیشتر مردم ایران رو مهرطلب می‌دونن که این نظریه درسته، همچنان هم چنینه. یعنی ما می‌خوایم با دیگران باشیم ولی با گدایی و نیاز و احتیاجی که به محبت و عشق داریم و بازی هم که در میاریم فقط به خاطر اینکه محبت رو بگیریم. در حقیقت ما یه چشمه جوشانی نیستیم که خودمون به خودی خودمون بتونیم اون آب رو تولید کنیم. ما یه چاه خشکی هستیم که کوشش میکنیم یه لیوان و یه سطل از دیگری بگیریم، تو این چاه بریزیم، به این امید که با زدن این تلمبه هایی که در وجودمون برخی از وقت فکر میکنیم هست یا گذاشته شده، شاید چشمه وجود ما هم به جوش بیاد، ما خوب بشیم و دیگران هم ما رو خوب بدونن، که این اتفاق نمیفته چون این چاه مدت هاست که درش به دلیل خشکانده شده آبی که درش هست. حالت دوم که اشاره فرمودید مسئله برتری طلبی است. یعنی من به این نتیجه رسیدم که نه، من چرا به دنبال محبت و مهر دیگران برم؟ من بگذار از دیگران برتر و بالاتر باشم و در نتیجه از آسیب اونا در امون بمونم، تازه از اونام استفاده و سوء استفاده خودمو بکنم. بنابراین تیپ دوم، اون دامیننت، تیپ برتری طلب میشه که من براش 40 تا مشخصه قائلم و تمام مدت کوشش میکنه به نوعی خودشو بالاتر و برتر از دیگران بگیره، این رو ابراز کنه و از دیگران انتظار اطاعت و فرمانبرداری و مواظبت و مراقبت در حدی که او میخواد داشته باشه. بنابراین اولی که میخواد با مردم باشه، این دومی میخواد بر مردم باشه. ولی گروه سومی هستن که از کودکی به این نتیجه میرسن که با مردم بودن خیلی هزینه داره. صبح تو غروب با لیلی بلالای همه بذاری تو همه رو ناز کنی، تو نوازش کنی، تو بلیسی، تو ببوسی، تو به روی زمین بیفتی، تو درست حرف بزنی، تو آداب رو رعایت کنی، تو ادب رو به عنوان اصل بگیرید، و از جانب دیگه در خودشون هم احساس برتری و بالاتری نمی کنند و هزینه و ضرر بالا موندن و زیر نور افکن بودن و روی سکوی قهرمانی ایستادن رو سنگین می بینند و اهل اون کارم نیستن، راه سوم انتخاب می کنند که بی مردم بودن، یعنی به جای با مردم بودن و بر مردم بودن، بی مردم انتخاب می کنند که میشن عزلت طلب یا گوشه گیر، isolated, separated, avoidant، در نوع شدیدش اسکیزوید، یعنی یک شخصیت منزوی. یعنی من به اینجا میرسم برای که آسیب نبینم، اذیت نشم، بهتره به تنهایی، به جدایی و تنهایی خو کنم. و اون شعر معروف چون خیلی پیام داره، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، از این بدنها بلا میخیزه. برامی همطور که اشاره فرمودید، سه تا تیپ مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب پیدا میشه که این سه تا تیپ به نظر من تیپ سالم نیستن. تو تیپ سالم برای خودش مشخصات خودشو داره. من 100 تا ویژگی رو برای فرد سالم قائل هستم که اونها رو آوردم. این 100 تا مشخصه آدم سالمه. وقتی میرسم به تیپ نرمال که با توجه به فرهنگ و جامعه نرمال، یعنی تیپ مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب، 60 تا برای اولی، 40 تا برای دومی، 25 تا برای سومی، یعنی 125 تا صفت و ویژگی رو هم به عنوان شخصیت مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب میشناسم و در نتیجه مجموعه‌ای درست میشه از تیپ سالم و تیپ نرمال. و البته ما 10 تا تیپ بیمار داریم، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، که اون 10 تا تیپ بیمار رو هم توی سی دی که 14 تا سی دی روی هم هست اون رو آوردم. حالا این 14 تا سی دی که اینجا هست یه مقدمه است که از خود من، مقدمه است که آقای دکتر جواد نفیسی و آقای دکتر رابرت مرادی دارن. برام این 3 تا مقدمه است بر موضوع شخصیت، دیدگاه فروید، یونگ و یه نظر کلی که بنده اول داشتم، و بعدن اون مجموعه 11 تا سی دی است که اینا رو بیان میکنه. حالا همه جوامع مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب دارن. یعنی شما من بگید امریکایی‌ها چند درصدشون مهرطلبن، میگم یه چیزی شاید حدود 30%، در حالی که تو ایران حتما اونور 60%. پس بنابراین تفاوت جوامع فقط در درصد هاست، و الا شما به جوامع دیگه هم برید، مهرطلب دارید، برتری طلب دارید، عزلت طلب دارید، چون مسئله انسانیه. فقط با این تفاوت که اگر اینا رو در چارچوب تیپ نرمال بگیریم، با هنجارها و نظام ارزشی، یعنی ولیو سیستم اون جامعه سازگاره. یعنی ایرانی مهرطلب با ایرانی، با امریکایی مهرطلب یک کمی تفاوت داره، مثلا 10-20%. ایرانی برتری طلب با فرض کنید که امریکایی برتری طلب یه 10-20% تفاوت داره، و برای فرض کنید کشوری مثل سوئد یا فرض کنید کره هم همینطور. درصدهای مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب یا تیپ نرمال در جوامع مختلف متفاوتن، و ضمناً این درصدها با وجودی که مختلفن خودشون در محتوا هم با هم متفاوتن، ولی شباهتی دارن. یعنی اگر من تیپ مهرطلب ایرانی رو بشناسم، با احتمال 80-90% تیپ مهرطلب امریکایی رو هم میتونم تشخیص بدم و بشناسم، برای که 80% یا 90% این صفات در یه امریکایی مهرطلب هم هست. تیپ سالم جهان همه یه جورند، و فقط تفاوتشون در اینه که اون جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی رو که مشخصه تیپ سالم قوی‌تر و نیرومندتر دارن. یعنی اگر فرض کنید در اروپا اصولا نظم و ترتیب یا پشتکار بیشتری دارن، در حالی که اگر در هندوستان هستن توجهی به آرامش و مراقبه و مدیتیشن و اینا رو بیشتر دارن، که هر دو اینا خوبن و ویژگی فرد سالمن، ولی در اروپا اون جنبه بیشتر خودشو نشون میده، در هندوستان اون جنبه. ولی افراد سالم دنیا شبیه همن. افراد بیمار یا اون کسانی که اختلال شخصیتی دارن، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، هم تقریبا شبیه همن. یعنی یه اسکیزوید ایرانی با امریکایی شبیه هن، یک شخصیت هیستریانیک، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی ایرانی با شخصیت هیجانی نمایشی امریکایی بسیار نزدیکن. به همجاست که من برای این آگاهی و شناختی نظر من بسیار بسیار مهمه. یعنی در حقیقت آینه است که ما جلوی صورت خودمون میگیریم و با یه دقتی با چشم باز به دیگران نگاه میکنیم. همطور که عرض کردم و فرصتی هم هست، 14 تا سی دی هم اکنون وجود داره درباره شخصیت سالم و نرمال، و ضمناً 14 تا سی دی وجود داره درباره اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت ناسالم، یعنی اون 10 تا تیپ بیماری که هستند. مطالبی که آقای ابراهیم خواجه‌نوری مطرح کردن و در برنامه رادیو ایران اون زمان بود و مورد توجه قرار گرفت، برای که اولین کوشش ها به جهت خودشناسی بود و بسیار هم مفید و مؤثر واقع شد و خیلی ها را به این راه انداخت، همچنان در اساسشون درستن. حتی همین تقسیم بندی مهر طلب یا برتری طلب که حالا انواعیشون قائلن یا عزلت طلب، در واقع از اونجا گرفته شده. اینا چیزی نیست که از آن کسی باشه یا از آن من باشه، اینا تقسیم بندی هایی است که به عنوان کلاسیفیکیشن اسکیم همیشه مطرح بوده و فقط مهم این است که آیا با یه دقتی و ظرافتی شما اینا رو تونستید تفکیک کنید. و این ظرف 30-40 سال گذشته که من با این موضوع آشنا بودم، کوششی کردم که ویژگی‌های تیپ مهرطلب ایرانی، برتری طلب ایرانی، عزلت طلب ایرانی رو، در حالی که اینا تا حدودی جامع و مانع باشن، هر کدام خود اون تیپ رو تعریف کنن، در هم تداخل نکنن، رو با 125 صفت آوردم. در مقابلش هم 100 تا صفت تیپ سالم رو ارائه دادم و این دوتا رو که حدود 11 ساعت یا 11 تا سخنرانی از آن خود من، همونطور که اسکم با او ست مقدمه. اما وقتی به تیپ اختلال شخصیت رسیدم، خوشبختانه 8 نفر از استادان خوب و عزیز هر کدام یک موردی رو یا یکی از ازیران فقط دوتا از این اختلالات شخصیت رو که به هم مرتبط بودن، اونها رو در یه مجموعه ای که 14 سیدی هست رو ارائه دادن. اما برسیم به مطلب آخری که اشاره فرمودید. یکی از بهترین کارها این است که بعد از اینکه من آمدم، فرض کنید ویژگی‌های تیپ مهرطلب رو شناختم، با اون شناخت راجب خودم بنویسم. اینکه ایشون نظرشون درباره نوشتن بود درست است، برای که ما وقتی در ذهنمون هست جملات میان و میرن، ما هیچ وقت مطلب رو تا زمانی که ننویسیم و مخصوصا هر چه رو می‌خوایم در اون زمینه ننویسیم، معلوم نمیشه عقیده و نظر ما چیه. شما الان فرض کنین اگر هیچ وقت یه سخنرانی یه ساعته درباره امریکا نداشتید یا یه مقاله 10-20 صفحه‌ای راجع به امریکا ننوشتید، شما ذهنتون الان یه ذهن پراکنده است درباره اوضاع امریکا و بنابراین مسئله اینکه کجا هستید و چه سوالی میشه و اونا چه حرفی میزنند و شما چه حرفی میخواید بزنید و چقدر بحث رو میخواید کوتاه یا بلند کنید و چقدر از حرفی که اونا دم زده خوشحالید یا ناراحتید و یا چه انتظار و توقعی فکر کنید دیگران دارن، حرفای متفاوتی میزنید. ولی اگر شما نشستید هر چیزی که راجع به امریکا فکر میکنید تو توی مقاله نوشتید یا توی سخنرانی 2 ساعته ابراز کردید، حالا تکلیف خودتون حداقل با خودتون روشنه. بنابراین توصیه ایشون در خصوص نوشتن ها کار درستی است. منم سری کلاس ها کاری که میکنم این صفات رو میگم، بعد از دوستان میخوام که به خودشون شماره بدن تا و حتی مینویسن تا اینکه یه تصویر و تصور بهتری پیدا کنن. الان سی دی که در اختیارتونه کمک میکنه که حتی بیستید و نظر خودتون رو درباره هر کدوم از اون صفات راجع به خودتون بدید. شماره آخری هم که به دست بیارید تکلیف کار رو روشن میکنه که واقعا تیپ سالم هستید، تیپ مهرطلبی، تیپ برتری طلبی، تیپ عزلت طلبی یا اون اختلالات شخصیتی است. البته برخی از افراد یه ترکیبی از تیپ ها هستن، ولی اینا باید یه جوری با هم همخوانی و هماهنگی داشته باشه. به هر حال اگر مایلید این سی دی ار رو داشته باشید، هم از طریق وبسایت من میتونید اقدام کنید، holakui.com holakoue، یا از طریق تلفن 310 926 5026 926 5026، و یا از کتاب سرا یا کتاب فروشی پارس در وستوود، یا از کیو مارکت در ولی، یا از بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونا رو تهیه بفرمایید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشید. با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM به یک مسئول فنی ضبط و پخش صدا مسلط به زبانهای انگلیسی و فارسی و کار با کامپیوتر و آشنایی کامل با انواع موسیقی ایرانی برای روزهای آخر هفته شنبه و یک شنبه و در صورت نیاز کمک به سایر مسئولین فنی در طول هفته دارد. فرد واجد شرایط با رعایت کامل تساوی حقوق به صورت پار وقت مشغول به کار خواهد شد. متقاضیان لطفاً بیوگرافی کامل خود را به آدرس رادیو ایران KIRN Human Resources 3301 بارهم بولوارد سویت 300 لس آنجلس کالیفرنیا 968 ارسال کنند. لطفاً از هر گونه تماس تلفنی با رادیو، ارسال فکس و ایمیل خودداری فرمایید.
کمدن هاوس به مدیریت زهرا مستشاری تقدیم می‌کند.
همین شنبه 24 اکتبر با هنرمند محبوب احمد آزاد.
عزیزم دیگه حالا بگی دستاتو بالا برسیم و بخونیم.
همین شنبه احمد آزاد به همراه هنرمندان محبوب دیگر 310-285-9848 فقط در کمدن هاوس بیورلی هیلز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که در سن دیگو کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره زندگی زناشویی در امریکا و در شرایط کنونی از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر همه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز جمعه 20 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای در فرزنو خواهم داشت، ورود آزاد و رایگان هست، درباره حوادث اخیر ایران. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه خواهم بود. برنامه روز یک شنبه رو مطمئن هستم کودک درون از 11 صبح تا 9 بعد از ظهر با 3 تجربه ی هیپنوتیزم، ولی برنامه روز شنبه هنوز در موردش تردید هست که اونو بعدن با آقای دوستان میرسونم. به هر حال در وبسایت منم به زودی اون اطلاع رو دریافت خواهید کرد. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من یه سوالی داشتم راجع به برادرم. من فرزند آخر خانواده هستم. 36 سالم یه برادرم حدود 41 سالشه. یه برادرم حدود 2 سال از من بزرگتر هستش. برادر بزرگتر من الان یه چیزی حدود 10 ساله که انقدری که من میدونم با تک تک اعضای خانواده ما، اولش با مادرم شروع شد مشکل داشتش، بعد با پدرم، بعد با برادرم، حالا با من مشکل داره. یه حالت انقدری که از حالتاش رو هم میدونم و دکتر رفته، یه حالت میدونم مطمئنن حالت بایپولار داره، یعنی بعضی وقتا خیلی خوبه، بعضی وقتا خیلی بده، بعضی وقتا دچار توهم میشه، خیلی وقتا خیلی، بعضی وقتا خیلی واقعا خطرناکه، جوری که پدر مادرم واقعا قایم میشدن از دستش که من با دو یه کاری بکنه. مشکل من الان این هستش که من چند وقت پیش پدر من برای تولد فرزندم یه کمک مالی دلش خواستش برای ما کردش. این برادر من از اون موقع با من و شوهر من مشکل پیدا کرده و هر جوری به شوهر من، به خانواده شوهر من، به همه از طریق تلفن چون ایران هستن زنگ زده بی احترامی کرده، یعنی به خود من به
نه خود شما کجا زندگی میکنی؟
من آمریکا هستم.
پدر مادر کجا هستن؟
پدرم ایران هستن، همشون ایران هستن.
خانواده همسرتون هم ایران هستن؟
خانواده همسرم بله اکثرش ایران هستن. خانوادهشون زنگ زدن به برادرم، به خودش اجازه داد که با نزدیکترین فامیلای شوهر من اخدار شوهر من زنگ بزنه پرجوی میتونه بی احترامی بکنه که شما دنبال پول هستین در صورتی که همچین چیزی نبوده.
نه حالا اصلا شما چرا دفاع میکنید؟ سب کنید یه ذره بی خودی پیش نرید. یه ذره مشکل ما اونجا. شما اگر با یه فرد بیمار و دیوانه روبرو هستید و یه حرف مفتی میزنه، شما چرا اولا باید حساس باشید؟ اون آدما اگر شنیدن میدونن متاسفانه این که برادر شما بیماره و به خاطر اون بیماری رفتار و گفتار بد و غلط و نامناسبی داره رو، اونو خب دیگران هم متاسفانه میدونن یا باید بدونن، ولی قرار نیست که نسبت به موضوع حساس باشید و بعدم در اون حدی که بهتون مربوطه شما باید جلو این کار رو بگیرید. فرض کنید در اینجا به مجردی که تلفن میکنه گوشی رو قطع کنید.
بله من همین کارو میکنم، ولی ببینید هر روز از هر طریقی، یعنی از طریق ایمیل، فاکس، تلفن، یعنی هر جوری که بتونه.
اصلا فرقی نمیکنه. نصب کنید عزیز. شما اگر در کاخ سفید باشید من مطمئنم روزی 1,000 تا 2,000 تا فحش و حرف زشت و بد میشنوین، همیشه میرزن دور، یا توی سیستمی که به دلایلی میخوان اوضاع رو ارزیابی کنن بدون که اصلا اهمیتی داشته باشه اون ممکنه مورد ارزیابی قرار بدن. شما روزی که با یه آدم بیمار گرفتار هستید که قرار نیست شما آویزون اون بشید. من بارها عرض کردم، شما صبر کنید عزیز، شما فرض کنید روانپزشک باشید، برید توی بخش قسمت‌های از بخش‌های روانپزشکی برخی از بیمارستان‌ها و گروهی خاص از بیماران، از 10 تا بیمار که اونجا هستن حرفای زشت و رکیک و بد به شما میزنن، ولی برخی از اوقات روانپزشک خیلی هم خوشحاله، برای که این نوع حرفایی که الان میزنه نشون میده حالش داره خوب میشه در حالی که حرفای زشت زده. بنابراین شما با دست از این بازی و حساسیت بردارید و بعدم قطعش کنید. اگه اینجا بود بازی راهی، اونجا هم به اون آدما 5 تا 10 تا آدمی که هست تلفن میکنید، معذرت را میخواید، میگید متاسفانه برادر من بیماره، بنابراین هر جور دلتون میخواد اگر بتوین نادیده بگیرید، ناشنیده بگیرید، قطع کنید، هرچی سلامی دارید انجام بدید، اگر هم از یه حدی گذشت خواستید هر اقدامی بکنید از نظر ما اشکالی نداره.
آخه من یه مشکل دارم، شوهر من فکر میکنه اونجوری که هستش من حمایتش نمیکنم، یعنی فکر میکنه که در صورتی که من تا جایی که تونستم
نه 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 نه, نه. صبر کنید عزیز، ببینید شما یه استدلالایی میکنید که به جایی نمیرسه. ایشون میخواد شما چی کار بکنید که شما نمیکنید؟ اون کارو من بگید تو من بگم ایشون درخواستش درست یا غلط.
راستش دقیقاً نمیدونم، میگه چرا تلفناشو جواب نمیدی، چرا هرچی میگه جوابشو نمیدی که نشون بدی که منو حمایت میکنی. من
نه ایشون نصب کنید، برادر شما که از اونجا زنگ میزنه حرف مفت میزنه، همسر شما میگه جوابشو بده، چه جوابی
میگه؟ چرا تلفناشو چرا ایگنورش میکنی؟
اگه ایگنورش 100% نظر همسرتون غلط، ایشون بی خود میگن، یعنی ایگنور میکنی یعنی چی؟ یه آدمی که حرف بد و غلط میزنه، یه آدمی که به شما گیر میده گرفتار تو کنی، شما برای چی درگیرش بشی؟ از کی تا حالا شما اگر یه آدمی مست دیدید که شروع کرد فحش‌های زشت به شما دادن جلو شما و بچه‌هاتون، شما میستید باش بحث میکنی؟
نه من خواستم اینم، این راه من درسته که من همه چی رو ایگنور میکنم؟
نه تنها ایگنور، قطع کنید عزیز، یعنی من اگر جای شما بودم یه همچی برادر هر وقت زنگ میزد گوشی رو قطع میکردم، یک لغت هم ازش نمیشنیدم، یک لغت، و حتی یه توضیح هم نمیدادم، برای که او در قرین دنبال همونه. روزی که این آدم ها در دفعه 20 دفعه تلفن کنن جواب اصلا نگیرن، ذهنشون طوریست که اون پرونده رو میبندن. ولی شما قرار نیست که جواب بدید، برای اصلا بحث و گفتگو نداره عزیز.
یعنی من خواستم ببینم که راهی که دارم میرم، یعنی من کاملا هیچی رو انگار نه انگار اصلا نمیشنوم، نه یعنی اون هر کاری که میکنه، یعنی هیچ عکس العملی از من ندیده.
شما ارتباط با خودتون همینه، ولی گفتم اگر به دیگرانه شما میتونید دیگران رو با واقعیت آشنا کنید و بشینید کنار بذارید دیگران هر کار دلشون میخواد بکن.
اون وقت این یه مقداری مشکلی که هست که مدیکیشن و ایناشو نمیخوره.
نصب کنید، ببینید شما الان رفتید جای دیگه، شمایی که اهمیت نمیدید دیگه وارد این مراحل هم نشید. خب شما همینجا دارید قلاب میشید، نمیخوره که
نمیخوره. نه من اصلا اهمیت نمیدم، ولی فقط میدونی الان یه مقداری حتی مادر من برای اینکه اونو مراعات بکنه، حتی مثلا یه جورایی بعضی وقتا به من زنگایی که میزنه میگه اگه این اومدش خونه من تلفن رو قطع میکنم. خب این باعث آزار من میشه، به خاطر اینکه یعنی من ناراحت میشم که خب چرا، مگه من چه گناهی کردم که نمیتونی صحبت بکنی؟ بعد میگه این مدیکیشنشو نمیخوره وقتی مشروب میخوره.
ببین قربونتون، ببین شما هنوز جما گیرید، شما ناراحت میشید که مادر بیچاره شما گرفتار یه دیوونه است اونجا نمیتونه با شما حرف بزنه، شما اینجا ناراحت میشید از مادرتون؟ بابا ای والا ما اصلا عجب من. ببینید شما هنوز اون زمینه ذهنی رو دارید که کسی ای برادر منه من بازم بیاد زندگی منو خراب کنه بره چون برادر منه. چرا برادر خوبه؟ چرا خواهر خوبه؟ به خاطر اینکه خوب بودن، مهربون بودن، مواظب بودن، مراقب بودن، کمک میکردن، یار بودن، یاور بودن. در طول تاریخ ما به این نرسیدیم که برادر خوبه، خواهر خوبه. ولی اگر برادر و خواهری به هر دلیلی در عکسش عمل میکنه که دیگه دلیل نره من خودمو گرفتار او بکنم. مثل که من برگردم بگم دکترم گفته این دوا رو بخور، اگه نخوری میمیری، من به همه اون دوا رو بدم بخورن. خب بقیه میمیرن. دوا برای درد منه. نه رها کنید عزیز. آخه شما چه انتظار و توقعی دارید؟ شما که دور باز برگشتی سر اون خط اول. اول خیلی زود نظرتون عوض کردید، خانم خوبی شدید. دوم باز رفتید سر شما اتفاقا درست. شما باید با توجه به آگاهی و هوشیاری که دارید وقتی زنگ بزنید که اون نیست و دوم به مجرد که دیدین مادر یه جون صحبت میکنه حتی شما بگید که مادر جون قربونت برم من بعدم به تلفن میکنم. شما باید خوشحال بشید از این کار.
یعنی شما اینجوری سلام بدونی که من کامل هرچی هستش رو ایگنور بکنم، مثلا هیچ اهمیتی ندم، انگار اتفاقی افتاده و ببینیم در نهایت
کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما اصلا کاری نمیتونید بکنید، شما فقط میتونید خودتون و دیگری اذیت کنید و این ماجرا رو ادامه بدید. آخه این جملات، این حرفا، این گفتگو تاثیر میذاره. شما فرض کنید امروز 5 دقیقه 10 دقیقه چه خوب چه بد چه متوسط با برادر صحبت کنید، شب درست خوابتون نمیبره دو سه ساعت. خب پس چرا این کارو آدم بکنه؟ گفتم حتی خوب باتون صحبت کن، حتی تلفن کنه بگم من بسیار معذرت میخوام، بسیار پشیمونم، غلط کردم، ببخش خواهر، من در حق تو بد کردم، تازه شما رو گیر میندازه. برای که این آدم دیوونه هفته دیگه واسه شروع کنه چرت و پرتای دیگه گفتن، بازیای دیگه در آوردن. چون مسئله بایپولارش نیست، رفتار بد و غلطشه. ببین عزیز، من میتونم سرم درد بکنه، ولی اگر شروع کنم فحش دادن، بهانه کردم سر دردمو، وقت چیکار شما میتونید بکنید؟ بنابراین مسئله بیماری برادرتون رو بذارید کنار. ماجرا این است که اون آدم شما رو آزار میده و حتی خودش رو اذیت میکنه و دیگران رو اذیت میکنه. بهترین کار کاملا بی‌اعتنایی مطلق نسبت به او و بعدم اصلا حساس نبودن نسبت به هیچ چیزش. چون گفتم حتی وقتی هم که کار خوب میکنه شما رو قلاب میکنه که گرفتارتون کنه بعدم بهتون آسیب بزنه. درست پس که من به شما بگم بیاد خونه من شام بعد کتکتون بزنه. خب برای چی شما بیاد شام؟
خب ببینید، من الان مثلا چند وقتی این کارو میکنه، تو این 6 7 ماه گذشته هر دفعه شده من کارهایی که کرده رو اصلا اهمیت بهش ندادم، بعد وقتا از رو عصبانیت هی بیشتر میکنه، هی فکر میکنه کارهای دیگه بکنه، بازم من هیچ کاری نکردم، بازم هی یعنی از این که احساس میکنه من ایگنورش میکنم بیشتر عصبانی میشه و کارهای دیگه که میشه فکر میکنم. چون از اصل عمل
ببینید عزیز، آخه اولا شما نگاه کنید ته دلتون چی میخواید، ته دلتون اون درگیری رو میخواید، ما همون از این بابت گرفتار بیمار. دوم این که من وقتی که یه چیزی گوش بدید، یه چیزی اذیتم میکنه، ایگنور در بلند مدت برنده است. شما فکر کنید او به خاطر اینکه شما جواب ندید ناراحت تر میشه، خب بشه. به شما توانایی تاثیرگذاری رو شما نداره. شما مسئول دیگران نیستید، دیگران هم قرار است خودشون مواظبت و مراقبت بکنن. ولی اگر شما من بگید وقتی آدمی تفنگ دستشه میگه سر تو بالا بیار و الا میزنم، خب برخی از اوقات دیگه چاره ای نداره. شما من بگید که من اگر با این آدم حرف بزنم حتما حالش بهتر میشه یا من اذیت نمیکنه، برید بکنید. همچی چیزی نمیدونید شما. شما هم دنبال بهانه میگردید ببینید چه خبره. اشکال کار ما اینه، یعنی اون کنجکاوی. چرا عرض کردم اگر یک لغت اون رو بشنوید اشتباهه، چون اونه که شما رو قلاب میکنه. شما نگذارید اون قلابتون کنه و ببره شما رو.
بله.
شما قرار است که انتخاب خودتون رو بکنید عزیز. ببینید، شما تاش برید توی مغازه، خب
بله.
شما میدونید یه کالایی رو که 100 دلاره میخوان به شما 1000 دلار بفروشن. حالا بله. اگر فروشنده اومد گفت که من فرض کنید که میتونم 100 دلار به شما تخفیف بدم، من اصلا به شما 100 دلار کردیت میدم برای خرید بعدی، شما باز میخرید؟ نمیخرید. شما میدونید کالایی که شما میخواهید بخرید 100 دلار، این آدم داره میگه 1000 دلار، تخفیف و کردیتش هم 1000 دلاره، هنوز داره 900 دلار از شما میگیره. جواب شما منفیه. شما که نمیتونید بگید حالا داره کردیت میده یا حالا داره به من مثلا تخفیف میده. فرقش چی عزیز؟ یعنی میبینید تو این گونه موارد باید بسیار واقع بینانه برخورد کرد. شما یه زمانی است که درباره یه موضوع عادی و معمولی دوستشون بگه این مغازه که رفتیم این رنگ آبی یا نخر، رنگ قرمز به تو بیشتر میاد، حالا شما به خاطر اون یا اصلا فکر کنید شاید هم راست میگه، حالا شاید هم یه لباس قرمز داشته باشید میخرید، مهم نیست. اما این کاره که سر دکترتون و جراحیتون و سر دواتون با دوستتون نمیکنید. الان هم عرض من این است که اصلا فراموش کنید برادری که این گونه با شما برخورد میکنه پدر آمده یک کمک مالی به شما کرده، اونو بازی در میاره، میره به خانواده همسر شما تو ایران تلفن میکنه و حرفای بد و زشت میزنه، اونا رو آزار میده و اذیت میکنه، شما جای گفتگو دیگه نداری. و ضمناً دیدید هم متأسفانه تو اون کشور خیلی رو قاعده و قانون نمیشه کار کرد، ولی عرض کردم اگر اونا هم میخوان در مقابل برادرتون واکنشی که فکر کنن صلاحه یا درست نشون بدن بدن، نباید نگران شما و یا نظر شما باشن، برای که اونا هم قرار از خودشون دفاع کنن، برای که شما کاری براشون نمیتونید بکنید.
بله نه، من اینم به همشون گفتم، یعنی واقعا گفتم من متاسفم ولی من نبودم که من کاری نمیتونم بکنم، چون هر کاری دلتون خواستش، هر جوری که فکر میکنین بلاهتون هستش و فکر میکنین میتونین بکنین برای آرامش خودتون بکنین. منم تنها چیزی که فقط میخواستم بدونم ببینم که چون همجوری بیشتر و بیشتر کارهای مختلف میکنه که منو فکر بکنه، که منو تحقیق طوری میکنه که یه عکس‌العملی از خودم نشون بدم و منم تا حالا هیچی نشون ندادم و خواستم ببینم این کار خوبیه من دارم میکنم که هیچی، انگار نه انگار اصلا نه تلفناشو میشنوم نه ایمیلاشو نه فکسشو هیچی، انگار یعنی انگار نه انگار که اصلا اینا رو من
میگیرم. یه زمانی هست که شما یه اطلاعاتی دارید، اون اطلاعات به شما میگه که باهاش صحبتی بکن، مثال ولی بر اساس حرفایی که من میزنید، این بیماری و حالتهای هالوسینیشن و هذیان و نوع تجاوز حریمی که میکنه که جایی نمونه. ببینید یه زمانی هست که برادر شما مثلا دختر شما پسر شما تلویزیون رو بلند میکنه میگه نکن، یا با. مثلا بهش میگه خفه، شما میتونید بگذارید، اما یه زمانی چاقو هم داره میره به سمت بچهتون یا چاقو بزنه بچه شما، هنوز بار دوم میخواید چی بهش بگید؟ برادر شما از حدش گذشته، از اون خط گذشته که شما حالا بخواید به عنوان یه آدمی در ارتباطتون مسئله رو حل کنید. آدم ها وقتی از یه خطی گذشته مثل آدمی که از روی پشتمون افتاده، دیگه نمیشه گفت حالا یه ذره دیگه هم این بالا باشید، پایینه، مرده، رفته. نتیجتاً اگر حالش این چنینه که برای من شما توصیف کردید، بهترین کار شما بیاترنس. اگر موضوع چیز دیگری است، او یا آدم دیگری است، اصلا مسئله چیز دیگری است که من نمیدونم، فرق میکنه. اطلاعاتی که شما من میدید، بهترین کار شما بی‌اعتنایی مطلق مطلق ابسولوت کامپلیت، چون سر نخ رو بهش بدید، همینقدر که مثلا جواب تلفنشو بدید بگید که ول کن یا زنگ نزن یا چرا اذیت میکنی، شما برای 20 بار دیگه تلفن او رو تشویق کردید.
بله
میدونید فرقی نمیکنه. به همین جهت که تو این گونه موارد مهم اینه که اون آدم بذاریدش به تخیلات خودش، این تلفن رو هم دارید تا صدا شنیدید قطع میکنید، تموم شد.
بله
و بنابراین اوست که میتونه او رو متوقف کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون، خیلی خوشحال شدم.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
شهرداد عبایی، مؤسس و مدیر ارشد گلوبال تریدر اینک، از شما دعوت می‌کند در سمینارهای رایگان این کمپانی شرکت کنید. در این سمینارها راه‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت که می‌تواند با 2 ساعت تریدینگ در روز بین 500 تا 2000 دلار درآمد برایتان تولید کند، به شما آموخته خواهد شد. با استفاده از این سیستم، اشخاصی که هیچ گونه دانشی از تریدینگ ندارند، قادر خواهند بود طی فقط چند روز با زیر و بم‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا شوند. سمینارها در روز 24 اکتبر ساعت 10 صبح در هتل کورت یارد مریات با تلفن 818-981-5400 در شرمن اوکس و یک شنبه 25 اکتبر ساعت 10 صبح در اولمپیک کلکشن با تلفن 310-575-4585 برگزار می شوند. تلفن ها برای روز شنبه 24 اکتبر 818-981-5400 و تلفن برای روز یک شنبه 25 اکتبر 310-575-4585.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر آری اقراری روانشناس و مشاور دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر آری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروه از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ایرواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته‌ترین و جدیدترین دستگاه‌ها مثل همیشه در خدمت شماست.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return. Receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من میخوام تشکر کنم از پیپای خوبتون که راجع به ارائه دادین و همینطور برنامه های رادیو خوب که چندی بار قبلا تماس گرفتم.
من ببخشید صداتون رو من یه ذره با قطع و وصل دارم، یعنی تلفنتون خوب کار نمیکنه.
بهتر شد، تلفن ندارم تماس میگیرم.
بله بکمی بهتر. بفرمایی
آقای دکتر، سوال من راجع به یه پسر 4.5 دارم، یه دختر 3.5 که سال پیش با شما تماس گرفتم و اینا رو پریسکول گذاشتمشون، ولی پارسال خیلی مریض شد و امسال پسرم رو تشخیص دادن که از ما داره related به cold، یعنی که هر وقت هوا شروع میشه تغییر، یعنی سرد بشه، این شروع میکنه سرفه کردن و ما باید از این اسپری ها بهش بدیم. دکتر گفتش که این میتونه این ازماش از بین بره، در صورت که یه سالی سرفه نکنه یا این که سرما نخوره روشوشش اثر نذاره. بعد حالا من داشتم فکرم حالا که زمستون داره میاد و یکم هواها داره سرد میشه، اینو من یه دو روزی مدرسه فول تایم داره هر روز میره، دو روزی از مدرسه بگیرم به جای 5 روز 3 روز بره، از این ور اینو بگیرم. دخترم هم خب 100% میگه منم نمیخوام برم. موندم چیکار بکنم؟ اون تیپای شما رو هم گوش دادم، با شما هم تماس گرفتم، میدونم که ریکامند میکنین بچه‌ها باز روزی
نه صبر کنین نه صبر کنین صبر اول بذارید با هم مسئله رو حل کنیم. شما این نظر دکترتون قطعی و نهایی است، یعنی او حرفش این است که اگر فرزند شما برای مدت 1 سالی دچار این سردی هوا که موجب بروز این واکنش بدنش میشه نشه، حالش خوب میشه، درسته؟
بله میگن که یه سال رو درمان بذاریم چون ازماش هنوز شدید نشده، این احتمال زیادی داره که از بین بره.
نه من سر احتمالش بحث دارم، اگر واقعا این احتمال بسیار زیاده، یعنی 80-90%، نه که 5% یا 10%، 80-90%، من فکر میکنم رایی که شما دارید این است که احتمالاً دوتایشون رو تو خونه نگه دارید و یه مقدار کمک از کسایی بگیرید و این 8-9 ماه رو، حالا حداقل تا این تابستون میرسه که دیگه مسئله نیست، شما این ماجرای مثلا 6 ماه یا 5 ماه آینده رو نمیدونم کجا امریکا هستید، کجا هستید شما؟
ما ایرواین هستیم.
خب اگر ایرواین هستید که در حقیقت دیگه شما اپریل دیگه زمان خوب و خوشی دارید، یه 6 ماهی بچه هر دوتاشون دارن، اگر یکیشون میخواد بره دخترتون میخواد بره بذارید بره، ولی اینکه هفته دو روز سه روز اصلا اشتباهه، برای اینکه به هر حال اون آسیبا میبینه فرقی نمیکنه، یعنی اگر برخوردش با هوای سرد موجب این مشکل میشه و این تنها راهشه، به نظر من موضوع اولیه سلامتی فیزیکیشه، زیرا این سلامتی فیزیکی زمینه است برای سلامتی روانیش، یعنی استرابش و خجالتش و احساس بد بودن و گناه بودن و حقارت و اینا با خودش میاد. بچه‌ای که از این طریق اذیت میشه و یه همچین راهی داره، من جای شما باشم پسرتون رو و اگر دخترتون هم خواست دوتایی رو نگه میدارید، فقط از مسئولین و آدم های آگاه یه مقدار میخواید اونا کمکتون کنن، ای بسا 2-5 ساعت بیان تو خونه، یه درسایی رو که معمولا شاید پدر و مادر ندن یکی دیگه بده ازشون انتظار داشته باشه که بچه ها اون کار انجام بدن انجام بدن، ضمن اون آدم میتونه امریکایی باشه، ضمن با یه مقدار شرایط و موقعیت های امریکایی از دیدن ویدیو و فیلم و اینا یه مقدار اون کمبودا رو جبران کنه، چون موضوع اول و اساسی سلامت فیزیکی و روانی بچه های ماست، بعد از اینکه سالم بودن مسئله درس و چیزهای دیگه شون به نظر من مطرح میشه.
بله فقط من دخترم اینا چون یه مقدار دیر به حرف افتادن، دخترم یه مقدار یعنی من پسرم 3 ساله بود زیاد حرف نمیزد، چون مام زیاد حرف نمیزدیم، الان زبونش خیلی خوب شده، دخترم هم زبونش کامل هنوز نشده ولی خیلی بهتر شده ما که مدرسه رفته. اینا مدرسه، یعنی شما رکومند میکنین یه نفر بیاد تو خونه کمک به زبون
نه اینا؟ من ببینید از من اصلا نمیگم وضعشون بهتر میشه، شما ببینید از شما صورت مسئله رو به من بگید، شما من بگید که چه کنیم بهترین. آخه اشکال کار این است که پسر شما تنها تو خونه باشه، با شما مسئله پیدا میکنه، با خواهرش باشه یه ذره حداقل هم دیگر رو کمک میکنه، دختر شما اگر اصرار بکنه بخواد و ترجیح بده بمونه، اگه میخواید نگرشون دارید دوتاشون رو نگرد، چون میدید بسیاری از ما کودکستان هم نرفتیم، چیزی اونم شاید نشد، میتونست بشه یا نشه، من چون نگاه کنیم به مسئله سلامت فیزیک، شما نمیتونید پسرتون رو بفرستید مدرسه هی آسمش اوت کنه اذیت بشه سیستمشو به هم بریزه، اون حتما در بلند مدت اصلا بدون تردید بهش آسیب میزنه، پس اون باید بمونه خونه. حالا شما من میگید نگه داشتن تو خونه، اولا به خاطر اینکه تنهاست برای شما و خودش مسئله است، این هست دخترتون بازی در میاره، اگر چنینه، چون صورت مسئله این است که بودن شما تنها با پسرتون کافی نیست، وجود دختر سبب میشه که با هم بازی کنن و رشد بکنن، فقط یه مقدار کمک حرفه‌ای میخواید که روانشناس یه هفته یه روز 15 روز یه روز ببینید که اونا کمکتون کنن که برخوردها و کارا رو درست کنید، ضمناً اگرم در یه زمینه‌هایی مثل فرض کنین خواندن و نوشتن مثال میگم یا آموختن یه مقدار مهارت‌ها کمک‌های دیگه است انجام بدید، ضمناً بچه‌های دیگر رو که ضمناً خاطرتون آسوده است از نظر سلامتی خوب هستن، بعد از ظهرها به عنوان مهمون به عنوان دوستایی که بیان و برن در بیاد، یا شنبه و یک شنبه به یه محیطی که قابل کنترل هست از نظر هوا ببرید که خاطرتون آسوده باشه، اون انتظاری که پزشکتون داره اتفاق میفته. من چون اصل برام اینه، هزینه داره، آسیب هست، دردسر هست، همه اینا رو قبول دارم، ولی انتخاب شما بینه بد و بدتره دیگه.
بله من یه بچه 18 ماه هم دارم، بعد من به خاطر همین مسئله شما پارسال من گفتین دوتاشون رو اصلا بذار مدرسه که یه مقدار همه آرامش بگیرن، ولی خب حالا ستاره دیگه باید کنه بعد جنگ اعصاب میشه دیگه به خاطر این کوچیکم که هست.
نه من اول صدای کوچیکه رو شنیدم ولی خب من چون نمیرسم، خب حضور کوچیکه تمام تعادل رو به هم میزنه عزیز، یعنی ببینید کوچیکه با اون دوتا نمیخونه و شما وسط اینا قسمت میشید، اون الان یه ذره ماجرا فرق کرد، یعنی شما از احت... ببینید اگه دقت کردید گفتم که پسرتون تنها با شما، حالا اگر یه کوچولو 18 ماه هست باز اون ارتباط دوگانه شون یه مقدار میتونه کمکشون کنه. پسرتون دقیقا چند سالشه؟
میشه 5 سالش، دخترم هم مارچ میشه 4 سالش.
نه صبر کنید. پسرتون بزرگ است یا دخترتون بزرگ است؟
پسرم بزرگ است.
خب نه دخترتون رو اگر سنش کمتره میتونید برسید مدرسه.
آخه فقط مسئله اینه که من دیدم روزایی که مثلا مریض بوده یه وقت نذاشتم بره پسرم، اونم شروع کرده که چرا من نباید باید براش توضیح هم خب مریضه اینطوریه، ولی بعد یه مثلا یه هفته که شده نگرش داشتم بعد اون میومد خونه شروع میکرد یه لگت دادن یا یه جوری تلافی کردن به اون که چرا من رفتم مدرسه این نمیره.
حالا باز من برمیگردم سر اون بیسیک ها عزیز. پایه اولی بحث این است که شما باید مواظب سلامت فیزیکی فرزندتون که تأثیر میذاره تو سلامت روانیش و آسیب میزنه به کارش در محیط آموزشی و یادگیری و ویژگی‌های روانیش، اونو ازش مراقبت کنید. این مراقبت اگر شما رو میرسونه به اونجایی که تقریبا ناچارید که دخترتونم تو خونه نگه دارید نگه دارید، اما شما با توجه به حرفایی که الان دارید من میزنید از عهده این ستا به تنهایی بر نمیرید. یعنی شما باید یه راهی پیدا کنید، ای بسا تو خونتون رو تبدیل میکنید به یه نوعی مهد کودک که یه نفر دیگه مثلا روزی 3 ساعت یا 5 ساعت اونجاست و اوست که مسئولیت اون دوتا رو داره، شما با کوچیکه هستید، بعد یه مقداری به هر حال جا به جا میشه و اون احتمالاً باید یه خانمی باشه امریکایی که بتونه مثلا یه همچی وقت بده اگر امکانات مالیتون اجازه میده. اگر نمیده ببینید یه محیطای بسته چه میتونید بکنید. شما یه شرایط خاصی رو باید به وجود، شاید هم اصلا نباید به اعتنا بکنید به نق و ناله دخترتون، بلکه شرایط خوبی رو براش به وجود بیارید که اون از رفتن مدرسه احساس بدی نکنه. اوضاع یه مقدار پیچ و تاب داره، اصلا مسئله ساده نیست. انتخاب شما بین بد و بدتره، درست مثل این که شما بگن میخوای این جریمه رو بده یا اون جریمه رو. یه کسی از نزدیک باید شما رو، همسرتون رو، توانایی هاتون رو، امکانات منزلتون رو، شرایط بازی رو، وضع مالیتون، اینا رو همه رو باید ارزیابی کنه، بعد بتونه یه تصمیمی واقع بینانه ولی از نظر امکانات معقول بگیره. یعنی همه اینا مسائلی است که به نوعی مطرحه. حتی تعجب نکنید، براتون شاید زرم عجیب و غریب باشه، ای بسا صلاح شما این است، نه اینکه بگم اصلا ممکن، یک سال اصلا برید یه منطقه بسیار گرم که اصلا مشکلی در این زمینه نشوشید، هر دو تا برن مدرسه.
یعنی آقای دکتر مدرسه اینا 8 تا یعنی 8 و نیم تا 3 بعد از اینا فقط نیم ساعت؟
بله. نه ببینید عزیز، نرید منو اونجا نبرید، شما این جزئیات هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. شما موضوعتون یادتون باشه بحث سلامت فیزیکی فرزندتونه، اونو مبنا قرار بدید، همه رو میخواید خراب بکنید بکنید. اونو نگاه کنید، یعنی چون تو زندگی اگر ما بخوایم حاضر نباشیم هزینه ها رو بدیم و یا به هر حال مشکلات رو بپذیریم، از عهده حل هیچ مسئله برنمیاد. من فقط میخوام شما تاکیدتون و توجهتون، اگر حرف پزشکتون این است که این گونه کار میکنه، سر اون بیستید. اگه چیز دیگری است ماجرا همش فرق. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
آقای دکتر من قبل از اینکه صحبت شما شروع کنم یه نکته دوست داشتم بگم، شاید برای تکرار برنامه‌ها شاید مفید باشه واسه یه سری افراد. معمولا برنامه امروز تکرارش فردا شب اتفاق میفته و
یعنی چی؟ نه همچی چیزی نیست، مگر اشتباه بشه عزیز. برنامه امروز
من میشینم میبینم بعدش مثلا
نه شما به عرض من توجه کنین، اگر شده اشتباه شده، اولین بارم من دارم الان بعد از مدت ها میشنوم.
جدی میگه حالا چک کنید واسه چون من چند دفعه
آخه رادیو این کارو نمیکنه عزیز.
آها
یعنی برنامه اصلا به صورت اینجا ضبط میشه میره تو کامپیوتر که شب پخش بشه.
اوکی،
اشتباه ممکنه شده باشه.
شاید هم بعدش هم مثلا خیلی وقتا ساعت 10 هم من نشستم یه تو 12 طول میکشه، فقط صرف این گفتم شاید یکی منصرف شه بعد نیم ساعت.
نه رادیو این کارو نمیکنه عزیز، تلویزیونا هست ولی رادیو سر ساعت. برنامه من ماجراش تنها مشکلی که ما داریم اینه، برنامه من که 3 تا 5 بعد از ظهر 10 تا 12 است، فقط چون آگهی های ساعت 10 تا 11 شب کمه، برخی از اوقات قبل از ساعت 11 ممکنه 3 دقیقه 5 دقیقه برنامه باید صبر کنن تا 11 باشه تا این سیستم بچرخه، 5 دقیقه دفعه موسیقی بیاد. این تنها اتفاق میفته، ولی هیچ وقت برنامه من ساعت 12 و 1 دقیقه ادامه نداره.
چیزی میگه جالبه، آلمان نمیدونم، من از ما از تلویزیون من گوش میدم روی الوایز نمیدونم.
اونا ممکنه تاخیر داشته باشن یا اونا ممکنه یه کاری میکنن، من اونو نمیدونم، ولی برنامه رادیو از این بابت کاملا کامپیوترایزد هست.
اوکی، گفتم شاید برای بقیه مثل من سوال باشه. anyway، من با شما دو سه هفته پیش صحبت کردم، گفتم که از سیاتل زنگ میزنم، یه خانم 37 ساله هستم، بچه‌ام دیاگنوز شده با ADD و خب سوالی که امروز باهاتون مطرح کردم برای که یکم ریمایند یادتون بیاد، گفتم که اخیرا به موضوع طلاق با شوهرم فکر میکنم به خاطر مشکلاتی که داشتیم و داریم. حالا امیدوارم که یادتون اومده باشه.
نه فرقی نمیکنه، شما سوالتون رو مطرح کنید، چون شنونده ها اون شنونده ها نیستن، این برنامه مال من شما نیست، این برنامه مال هم است، بنابراین من اصلا دنبالش هم نمیرم. شما موضوع رو به عنوان این که مطلب تازه‌ای هست به صورتی که ضرورت داره بفرمایید، منم یه پرسش دارم به خدمتتون عرض.
اوکی، من بچه‌ام دایگنوز شده با ADD. حالا بعدی که بچه‌ام کلا از همون تولدش که متولد شد، همیشه دنبال این بودم که ببینم این تفاوتایی که بچه من داره از لحاظ همه چیز، خوردن، خوابیدن، تو خودم بررسی میکردم، خودم بچه بودم چه جوری بودم یا باباش چه جوری بوده. بعد حالا شما خودتونم تو حرفا به من اشاره کردین که شما خودتونم احتمالاً ADD دارین به من گفتین. حالا این سوالی بود که همیشه برای خود من مطرح بود. حالا من میخوام ببینم آیا ممکنه کسی ADD داشته باشه ولی میلاد با تلفنم اومد. بعد بعد میتونه اینطوری باشه ولی اصلا زمینه هایی که مثلا لرنینگ دیسابیلیتی نداشته باشه.
آها، اصلا ADD با لرنینگ دیسابیلیتی تو واسه نداره است. ADD یعنی کمبود توجه و تمرکز. شما اگر برای توجه و تمرکز مشکلی دارید، برای موضوعی که عادی و معمولی است، هیجانی نداره، باید انرژی مصرف کنید، بعد از یه مدتی حوصله‌تون سر میره، دیگران میشنن نیم ساعت اون کتاب رو میخونن، شما بعد از 5 دقیقه میخواید پاشید دنبال بهانه میگردید، شما کم بود لرنینگ دیسابیلیتی با نظر بسیاری از کسانی که ADD دارن بچهای بسیار باهوشی ان.
آها، من خودم فقط من اشتباه گفتم راجع به مثلا عدم تمرکز فر ظاهرا نداشته باشه، یا مثلا ببینید به خاطر اینکه من خودم مقایسه میکنم، به خاطر که فقط موضوع برام مشخص بشه نیست، اطلاعات تو فکر میکنم بالاخره این گسترش زیاده، مثلا من خودم مثلا خوشونت های فیزیکی یا
سرکا خانم شما نشون میده ذهن پراکنده ای دارید عزیز. شما الان کجا دارید میرید؟ شما بحثتون راجع به اگر کم بوده توجه تمام همینجا بمونید، به خشونت چه ارتباط داره؟ خشونت چه ارتباطی به ADD داره؟
خب منظورم کل مشکلاتیه که ما در پیرامون ADD، حالا ببینید یکم خب بس مدام تمرکز داشت، من تو خودم که دگاه میکنم میبینم انگار همچی چیزی نداشتم.
خب هم پس همون شد. خب نه، اگه نداشتید که نداشتید، برای چی دیگه دنبالشید؟ چرا برای خودتون دنبال یه چیزی میگردید که رو خودتون نامی بذارید یا برچسبی بگذارید یا بیماری؟
نه آقای دکتر، شاید من درست از شما توضیح ندادم، منظورم این نیست، منظورم اینه که بذارید سوالم رو اینجوری مطرح کنم. آیا میشه مثلا کسی دایگنوز باشه با ADD برای حالا ظاهرن حالا نمیدونم عمیقا عدم توجه و تمرکز نداشته؟
نه اصلا معنی نمیده سرکار خانم، مثل که شما بگید یه خانمی که حامله نیست بگن آقای حامل است. چطور میکنه؟ شما ADD دارید، کمبود توجه و تمرکز دارید، این با این نام مشخص میشه. شما که نمیتونید کمبود توجه و تمرکز داشته باشید اما توجه و تمرکز بتونید بکنید، آخه یعنی چی؟
خب آره، ولی منظورم که شاید برای خودم مشخص نیست.
خب برای خودتون ممکنه شما تشخیص رو نظر خودتون درست نباشه، بنابراین به همین جهت است که شما به جای اینکه خودتون تشخیص بدید، شما میتونید برید سراغ یک کسی یا من میتونم بفرمایید چه حالاتی دارید درباره توجه و تمرکز، من میگم شما اتنشن دفیسیت دارید یا ندارید.
درسته، بله. حالا شاید مثلا این کار درسته که آدم مقایسه بکنه، من یه
نه آخه شما نمیتونید مقایسه بکنید، شما با ثابت کنید دو چیز عین همن بعد مقایسه بکنید، اگر یه چیزی شبیه چیز دیگری نیست ما چه مقایسه میتونیم بکنیم؟ اگر یه آدمی فرض بفرمایید یه دوایی خورده الان حواسش پرته، شما نمیتونید اون رو با خودتون مقایسه کنید، یا یه آدمی است که مادرش فوت کرده شما میتونید اون رو با خودتون مقایسه کنید. اگر شرایط باید مساوی باشه، آدم‌ها باید مساوی باشن تا بشه نتیجه گرفت، برای خودتون بی خودی گرفتار نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام شنگان اجمن با ما باشه.
The This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
شنبه 24 اکتبر، مرد اول موسیقی پاپ ایران، شهرام. نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، اندی. شنبه 24 اکتبر، کودک تیتر با شهرام و اندی.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
با نزدیکانتان در سراسر جهان با اشتراک به پلنت آنلاین به صورت رایگان صحبت کنید. با اشتراک به پلنت آنلاین جهت سرویس های منزل خود، دو ماه اول به صورت رایگان قادر خواهید بود به 100 کشور جهان و هر میزان که خواستید تماس گرفته و صحبت کنید. All you can talk. 1-877-447-4726. با اشتراک به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود از سیستم تلفنی AT&T و ورایزن، هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید. شما با اشتراک با پلنت آنلاین علاوه بر سیستم تلفن، از DSL با سرعت بالا بهره خواهید برد. 1-877-447-4726. همچنین با پرداخت $24.99 شما می توانید 1000 دقیقه به هر کجای دنیا که دلتان خواست تماس بگیرید. 1-877-447-4726. planetonline.net.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من میخواستم ازتون بخوام که یه مقدار توضیح بدین راجع به فورگیونس در اصطلاح انگلیسی که همون بخشش خودمون میشه اگه کسی کار بدی کرده. میخوام ببینم که چطوری میشه یه آدم بتونه یه نفر رو که ضربه شدیدی تو زندگی بهش زده ببخشه، و آیا واقعا میتونه این کار رو بکنه یا مثلا ممکنه اینو به فراموشی بسپره یا اصلا بخشش وجود داره؟ نمیدونم، شما مسئله مکنزی فیلیپ دختر اون خواننده مشهور راک و داستانش رو شنیدین؟ چون چند هفته اخیر همه جا صحبت شده که پدرش با پدرش سکشوال اکتیو بودن با هم دیگه، و بعدش هم همیشه میگه که بخشید برای اینکه احساس بهتری داشت بعد از اینکه بخشید. آیا واقعا این وجود داره؟ یعنی میشه اتفاق میفته که آدم بدون یکی مخصوصا یه ضربه بهش زده و
نفهمیدمش. ببینید سرکار خانم، بذارید مطلب اول با هم حل کنیم، چون اینا یه مقدار پایه‌های ذهنی است که اگر اونجا آدمی نداشته باشه بخشش براش یه بازیه، یه فریبه، یه حق بازیه یا هر چیز دیگه. یک مقدار موضوع عمیق و سنگین. اولین مسئله این است که یه آدم تو دنیا باید ببینه که جهان رو به خوب و بد و درست و غلط تقسیم میکنه یا جهان رو به تفاوت که اساسه و یه کمی خوبه، کمی بده، کمی درسته، کمی غلط. چون همینجا مسئله است. یعنی اگر یه کسی هست که معتقد 5% دنیا درسته، 5% دنیا هم غلطه، 5% دنیا خوبه، 5% دنیا بده، 90% دنیا هم تفاوت، یعنی خوب و بد دنیا، درست و غلط دنیا روی هم 10%، 90% تفاوته. بنابراین من لباسم با شما متفاوته، حرف زدنم متفاوته، غذا متفاوته، ولی نه بده نه خوبه. نه درسته نه غلط. اگر شما اینجوری فکر میکنید شما ظرفیت بخشش دارید، اما اگر شما آدمی هستید اومدید خط کشیدید گفتید مسائل دنیا یا خوبه یا بد، آدم ها یا دوستن یا دشمن، آدم ها یا مؤمنن یا کافر، یا بهشتیان یا جهنمی، یا نجات پیدا کردن یا میرن جهنم، یا پاکن یا نجسن، از حال به شما میگم شما اصلا فکر بخشش رو نکنید، شما اهل بخشش نیستید. برای اینکه بخشش مال کسی است که اصل تفاوت رو میپذیره به عنوان یه واقعیت تو ذهنش. یعنی اگر شما ظرف 10 سال گذشته رفتید هر جا آدم ها یه جور غذا خوردن، یه جور لباس پوشیدن، یه جور رقصیدن، یه جور خندیدن، یه جور حرف زدن، یه جور خرید کردن، یه جور فروش کردن، مثلا فکر نکردید کار بد و غلطی میکنن، شما میتونید ببخشید. ولی اگر شما کسی هستید که تا وارد یه مهمونی شدید اینا چرا لباس اینجوری پوشتن، اونا چرا آرایش اونجوری کردن، اینا چرا اینقدر جواهر به خودشون بستن، اینا چرا هیچی به خودشون نیوردن، خبر بد براتون دارم، شما اهل بخشش نیستید. چرا؟ برای که جهان تفاوت رو متوجه نمیشید. دومی نکته‌ای که کنار این مسئله است این است که آیا شما کار من رو بد و غلط میدونید یا اشتباه، که به همون موضوع مرتبطه. این که آدما فکر کنن مسئله اشتباهه، سم میستیک، نه کار بد و غلط، چون تو صحبت شما بود که مثلا کسی عمدن این کارو میکنه، حالا بهش میرسم. اونجا ما مسئله داریم، یعنی آدمایی که معتقدن کار دیگران بد است و غلط اهل بخشش نیستن. آدمای اهل بخششن که جهان رو محل اشتباه میدونن. وقتی هم که به اشتباه رسیدن به این نکته توجه دارن که انسان یه موجود ناقصی است که همیشه همه جا اشتباه کرده و میکنه. تعریف درست انسان از نظر علمی و فلسفی و اخلاقی همینه، ما we are imperfect، ما ناقصیم، ما نه عیب داریم نه گناهکاریم نه بدبختیم نه بیچاره‌ایم نه فاسدیم نه منحرفیم. پرت و پلاها رو مال آدمای بیمار و دیوانه است که میخوان ازش یه نتایج عجیب و غریبی برای باورهای بیمارگونه خودشون بگیرن. ما تو دنیایی هستیم که ما ناقصیم. وقتی ما ناقصیم اشتباه میکنیم، اشتباه کردیم، اشتباه خواهیم کرد، خواهدم بود. ما نه مسئله گناه مطرحه نه جرم به اون صورت مطرحه. تو برداشتای شخصی قانون ممکنه چیزی رو جرم بدونه، شما وقتی تون میرید میگن شما مرتکب خلاف شدی. خیلی ساده است، شما اگر مالیات تو ندید میگن شما مجرمید. علتش این است که اونجا رو میتونم بفهمم، ولی مهمه که ذهن شما چگونه ذهنی است. و معلومه که همچین ذهنی به تنبیه هم اونقدر فکر نمیکنه، به پانیشمنت. بنابراین اگر یه آدمی است که جهان رو جهان تفاوت میدونه، اگر آدمی است که جهان رو بد و غلط نمیدونه یا رفتار مردم رو اشتباه میدونه، تازه اشتباه مردم رو هم مرتبط میکنه به ظرفیت عقلی و واقعی و علمیشون، مرتبط میکنه به بیماریشون. شما میتونید با یه بیمار روبرو باشید که جان رو یه جور دیگه حس میکنه، احساس میکنه، میبینه، هدفها رو آنگونه انتخاب میکنه. وقتی اونا رو وارد صحنه میکنید یه چیزی هست. همین دوست عزیزی که امروز راجع به آقای خواجه نوری صحبت کردن، خواجه نوری اول همون کتاب روانکاویش جمله اول مینویسه این است که امروز مردم دنیا و بزرگان جان بر این هستن که آدم بد وجود نداره، آدم ها فقط میتونن بیمار باشن. یعنی با یه چنین جمله‌ای به یک باره دنیایی رو باز میکنه که ما دست از این بازی عجیب و غریبی که در طول تاریخ داشتیم که آدم ها بدند و کارا غلط هست و کارا گناه هست و کارا نمیدونم جرم هست و چنین و چنان، که بعدن دنبال بهانه‌ای میگریم برای تنبیه بیایم بیرون. پس بنابراین باز یه آدمی میتونه ببخشه که جهان رو جهان اشتباه میدونه. حالا روزی که شما جهان رو جهان اشتباه دونستید، خودتون و دیگران دائما دارید اشتباه میکنید. پس بنابراین ما قرار برخوردی انسانی، اخلاقی، صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، منصفانه، عادلانه با هم داشته باشیم سر اشتباه، و به آدما فرصت بدیم که اشتباهشون رو متوجه بشن، علل و عواملش رو پیدا کنن، اگر خسارتی به دیگری وارد کردن خسارت رو در صورت ممکن جبران کنن. یعنی شما زدید به اتومبیل من، به جای اینکه با شما دعوا کنم بیام بیرون به شما فحش بدم بگم شما آدم نیستید، انسان نیستید، قاتلید، حرف همین است که به اتومبیل من خسارتی وارد شده، یا حتی به دست و پای من خسارت منو بپردازید. قوانینم اومدن منو کمکم میکنن که به مقدار زیادی در شرایط عادی تمام خسارت وارده رو در حدی که ممکنه که مثلا آخر کار به پول میشه این رو جبران کرد به من بپردازن. ولی کار دیگری نمیتونن بکنن. ولی که شمایی که زدید به ماشین من تو دنیای امروز، ما نمیتونیم با خشم و قهر با شما رفتار کنیم. به همجاست که در ایران شما وقتی تصادف کنید میاد بیرون دعوا میکنید. دعوایی هم که میکنید اگر به استدلال نگاه کنید، حالا بنده به صورت اغراق‌آمیز میگم که در جوری که یه نفر توی ماشین بوده میگه حالا فکر کن 5 تا آدم اینجا بودن، فکر کن 5 تا مرد اینجا بودن، این 5 تا مرد هر کدوم 5 تا بچه داشتن، تو زده بودی این 5 تا رو کشته بودی، 25 تا بچه رو یتیم کرده بودی، اونا به خاطر بیپولی مجرم شده بودن، معتاد شده بودن، فاحشه شده بودن. خب این دفعه شما میبینید سر این موضوع کوچکی شما اصلا یه داستان درست کردید برای که این آدمو اعدام کنید. برای که موجب بدبختی و مرگ 5 نفر و 25 نفر که لازم اون 25 نفر رو 250 نفر اثر دارن گذاشتی. خب این آدم باید برد اصلا دارش زد. ببینید اون نگاه وحشتناکی است که اصلا کاری به مسئله بخشش نداره. پس اینا مقدمات مسئله است که ما اصلا چگونه به کار خطا و غلط و اشتباه دیگران نگاه میکنیم، چگونه موضوع رو میبینیم. حالا من اشتباه میکنم، شما اشتباه میکنید، ما اشتباه کردیم، قرار است که ما رو کمک میکنن که واسه اشتباهمون رو بپذیریم، نه اینکه اشتباه رو پنهان کنیم، دروغ بگیم. برای که اگرم واقعا بدونیم مجازاتش این است که ما باید خطا رو جبران کنیم، بسیار از وقت میپذیریم. اینی که شما در امریکا به هم میزنید میاد میگه تقصیر منه، من زدم، اصلا بحثی هم نمیکنه، تکلیف کارم روشنه. اگر در ارتباط با دیگری است اعلام بکنیم که ما اشتباه کردیم، معذرتمون رو بخوایم، آمادگی برای جبران داشته باشیم. ولی بیش از اونم دیگه ناراحت نمیشیم که احساس گناه بکنیم ما شب خواب اون نبری، اونم ما رو نبخشید، نبخشید. حالا مسئله بخشش اساسش اینجاست که روزی که شما در مورد خودتون و دیگران به اینجا میرسید که اشتباهی شده، مهم اینه که حالا اشتباه شده، میخواید با این اشتباه چی کار کنید؟ آیا میخواید اشتباهات دیگه بکنید؟ آیا منی که زدم به اتومبیل شما و دست شما شکسته و ماشین شما خورد شده، ولی بر اساس قوانین که بیمه دارم خسارت های شما داده میشه، جبران خیلی کارا میشه، آیا شما حالا میخواید بیاد بیرون کتککاری هم بکنید؟ شاید من عصبانی میشم، بزنم شما رو هم بکشم، یا شما منو بکشید، حالا بیافتید زندان با وجودی که من ماشین شما رو خورد کردم، دست شما رو هم شکستم. اینا اون پرسش هایی که مطرح هست. بنابراین کسانی که بحث بخشش میکنن، حرف اولشون این است و بنده یکی از شعارهایی که از ایران داشتم، اگر اهل بخشش نیستید، چون معناش اینه که جهان رو جهان تفاوت میبینید، جهان رو جهان غلط و بد نمیدید، اشتباه میبینید، معتقدید مردم ناقصند، قبول میکنید که آدما بیمارن یا نادانن یا خوابن یا مستن، قبول میکنید که مجازات مشکل و مسئله رو حل نمیکنه، قبول میکنید گرفتن انتقام هیچ جهانی رو بهتر نمیکنه، به قول گاندی اگه قرار باشه چش در مقابل چش باشه، به زودی همه مردم دنیا نابینان. نتیجتا اگر این باورها رو دارید، اون وقت اون شعار من هست که فقط و فقط یک جاده و فقط یک راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. چرا در جاده بخشش درسته؟ برای که من با بخشیدن، نه اینکه شما کار اشتباه نکردید، نه اینکه به من آسیب نزدید، من با بخشیدن خودم آزاد میکنم. مثالی هم که میشه زد این است که روزی که من به شما آسیب میزنم، است که من یه چاقو بزنم به شما، حالا میخواید چاقو، به عمد بوده، به بیماری بوده، توطئه کردم. شما وظیفتون چیه؟ شما وظیفتون است که چاقو رو در بیارید و حتی جاش هم نمونه سالم باشید، نه اینکه چاقو رو نگه دارید. آدمایی که خشم رو و عصبانیت رو نگه میدارن و آدمایی که نمیخوان ببخشن، حرف این است دست به چاقو نزن. بعدن چون فکر میکنن چاقو ممکنه اونقدر بزرگ نباشه، دیگران نمیبینن، ذره میدن بزرگترش هم میکنن. بعد فکر میکنن چون خیلی فرو نرفته تو بدنشون، فروش هم میبرن. اینا بیماری عزیز. اینا میل به این است که من کار بد شما رو یا کار غلط شما رو از نظر خودم میخوام به اشد مجازات شما رو تنبیه کنم. در این حال میخوام به بهانه اینکه شما من کار زدیم آدم بدی باشم، کار بد بکنم، به خودم اجازه بدم که به حریم و حقوق شما و دیگران تجاوز بکنم، مسئولیتامو تو زندگی نپذیرم. بنابراین اینو همش نشانه گرفتاری است. اینه که وقتی گفته میشه انسان باید ببخشه و بگذره، به خاطر اینکه دنیا این گونه جاییه و الا من باید بمونم با هر کار و چاقویی که دیگران بهم میزنن اون رو نگه دارم. به همجاست که بسیاری از آدمایی که آنگونه که شما فرمودی فکر می‌کنن، هی صبح تو غروب درباره تاریخ بحث میکنن که 50 سال قبل چی شد، 30 سال قبل چه کردن، 20 سال قبل کجا، خب کردن متوجه نیستن. آنان که گذشته را به خاطر میآورن مجبور به تکرار اونن. اون بحث که اگر به خاطر نیاری دوباره تکرار میکنید، چند درصد موارد درست یه بحث کلی است مشروط به اینکه دو تا شرایط مساوی باشن، ولی برای چی ما باید گذشته رو به خاطر بیارم؟ بنابراین باید گذشت، باید ازش در حقیقت بخشید و رفت. اما من با تحمل، با صبر، حتی با مفهوم گذشت به معنی نادرستش مخالفم. اون معناش این است که شما اجازه بدید یک کسی که کار بدی کرده همچنان کار بد رو ادامه بده و همونطوری هم که میدونید اصلاً اون جایی نداره. یعنی شما یک کسی که کار بدی به شما میکنه، اگر اجازه بدید که همچنان در رابطه با شما باشه یا فرصت دیگه بهش بدید، شما در حقیقت کار بدش رو تشویق کردید، از او آدم بدتری ساختید، گفتید برو به دیگران هم این تجاوز رو بکن، راه رو برای تجاوز بیشتر به خودتون باز کردید، خودتون آسیب میبینید، به دیگران آسیب میزنید، به او آسیب میزنید. بنابراین من با گذشت و تحمل و فداکاری در مفهومی که در جامعه ما پذیرفته سخت مخالفم. نتیجتا اگر کسی به شما بدی کرده، شما صلاح خودتون از او بگذرید، اما قرار نیست دیگه به او فرصت بدید دوباره اون کارو با شما بکنه. اینجا گرفتاری است.
من یه سوال دیگه دارم آقای دکتر. راجب دروغ
یه ذره بلندتر سوال.
سوال من راجب دروغگویه، دو تا سوال راجب این موضوع دارم. یکی این که آیا دروغگویی میتونه ژنتیک باشه؟
نه، معنی نمیده دروغگویی در معلومه یاد گرفته اکتسابی، من یاد گرفتم ژنتیک ارث ژنی نداره، ولی آدمایی هستن که از کودکی جهان رو چون همه دور برشون اینجوری وانمود میکنن یا خودشون آدمای تخیلی هستن اینجوری هستن، ولی ژنتیک نیست. ممکنم که مغزی باشه که اصولا توانایی خیالش درش زیاد باشه به اون سمت بره، ولی بحث ژنتیکش معنی نمیده.
بعد دوم این که آدمایی که با آگاهی کامل دروغ میگن و میدونن دارن دروغ میگن، آیا اینا
مثلا دلیل داره
با وجدان خودشون راحت باشن؟
نه اصلا شما سوال عجیب غریب نکنید قربونتون. با وجدان خودشون یعنی چی؟ با وجدان یعنی چی؟
یعنی احساس ناراحتی نمیکنن از اینکه مثلا نه
چرا بکنن؟ نه اتفاقا بعضی وقت خوشحالم میشن که زرنگی کردن، کلک زدن، حقه زدن. بنابراین اصلا ببینید بحث وجدان یه بحث دقیقیه. اون بحث مال کسی است که آسیب ندیده و شمع وجودش روشنه. بسیار از مردم شمع وجودشون افتاده، خرمن وجودشون آتش زده، دیگه اصلا صحبت از وجدان نکنید، خنده داره. من برخی از وقت این صحبت های رادیو تلویزیون درباره حوادث ایران میشه، اصلا تعجب میکنم شما چی دارید میگید. نه مثلا بحث وجدان رو بذارید کنار، موضوعی که مطرح است آدمی که دروغ میگه باید بگیم چرا. برخی از آدما فقط دروغ میگن به خاطر اینکه بخوان مهم به نظر بیان، برخی از آدم‌ها دروغ میگن برای که میخوان مزایایی به دست بیارن یا بتونن به حریم حقوق شما تجاوز کنن یا بتونن احتیاجاتشون رو برآورده کنن. بسیاری از مردم اصلا دلیل اصلی دروغ ترس، مردم چون میترسن از یه چیزی دروغ میگن. و بعدم یه آدم دروغگو گیر است و گرفتار و بیمار، کمک میخواد چون فکر میکنه با دروغ گفتن به جایی میرسه که نمیرسه. این مسائل رو باید در جای خودش دید، ولی این که آدم ها دروغ بگن بعد برن سراغ وجدانشون، نه، مردمانی هستن که به دلیل بیماری، به دلیل حسادت، به دلیل احساس بد دارن، به خاطر این که همیشه با تو ذهنشون یه دشمنی داشته باشن تا بتونن آروم بگیرن و به حساب خودشون دائما دارن پشت سر کسی حرف میزنن، یعنی دائما 20 سال هر جا فرصت بکنن به شما حمله میکنن. فکر کن از این طریق یه ذره خودشون رو این آتش به اصطلاح حسادت رو، این خشم رو، این قهر رو به یه نوعی میخوان روش یا آبی بریزن که ذره خودشون آروم بگیرن، فرقی هم نمی کنه، تازه بدتر هم میشن. بنابراین شما با گرفتاری و بیماری روبرو هستید. گفتم مسئله اصلی و اساسی این است که ما به عنوان یه انسان چون کوشش میکنیم خوب باشیم، روزی که میبینید یه آدمی کار بد یا غلط یا به درستی بخوام بگم اشتباه میکنه، یه پرسشی مطرح است، چرا؟ اون چرا تعیین کننده این است که این آدم چگونه میتونه خودش رو کمک کنه یا دیگران میتونن بهش کمک کنن یا میشه با موضوع این گونه دید. بنابراین که اگه شما رفتید تو دادگاه ثابت کردید که این آدم در لحظه قتل یه آدمی توانایی تشخیص خوب و بد و درست و غلط نداشته باشه، آزادش میکنه، یعنی این سنتیه میاد بیرون. چرا؟ برای که در لحظه نمیدونسته. درست پیش که من و شما در وقت خواب ممکنه به این سمت یا اون سمت بچرخیم، بچه اون کنار خوابیده باشه، روش بریم لهش کنیم. ما که عمدی نداشتیم، این که ما اشتباه کردیم که اون بچه رو اونجا خوابوندیم سر جاشه، ولی اگر یکی دیگه خوابونده ما خبر نداشتیم.
با اونی که عمد قصد و عمد داشته
فرقی نمیکنه ازم، قصد و عمدم فرق نمیکنه. پس قصد و عمدم من فرض کنید از شما به دلیل بعدم میاد توطئه میکنم شما رو بکشم، قصد و عمدم دارم یه سالم دارم توطئه میکنم. ماجرا این است که باز شما نگاه کنید این آدم چرا این کارو میکنه. ببینید جسارت منو ببخشید، نگاه شما یه نگاه این که یه بدن با تنبیه بشن اون خیلی خطرناک عزیز. این همون چیزی است که ما الان تو ایران داریم، در طول تاریخ داشتیم. در طول تاریخ فکر کردن از طریق مجازات میتونن انسان رو درست کنن. هیچ انسان نه از طریق مجازات یاد میگیره نه خوب میشه. 10,000 سال هم خوب نشدیم. حیوانات از طریق تنبیه فقط بدتر میشن. حتی یه دلیلی که اسبای عربی یکی از بهترین اسبا هستن برای که اعراب زناشونو میزنن ولی اسباشونو نمیزنن. معتقدن اصلا اسبو که زدی خراب میشه. یعنی میخوام به شما بگم واقعیات نشون میده که مسئله تشویقه و اون نگاهه که به من میگه تو ظرفیت و زمینه بخشش رو داری یا نداری. من به پیام ها برسم ولی خوشحال شدم با تون صحبت تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باور نکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99 با تلفن 818 7877 7877 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد 818 708 7777 818 708 7777 وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
گروه موسیقی همراز تقدیم می کند به یاد ما گرامی داشت زنده یاد قمرالملوک وزیری.
آتشی در سینه دارم جان دارم.
آواز مهدی کلاه دوست. شنبه 24 اکتبر ساعت 8 شب دانشگاه کنکوردیا اورنج کانتی شهر ایرباین محل فروش بلیط هولسام چویس میشن رنچ مارکت و یا پایگاه اینترنتی ملی تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 949-716-0102 navibion.com.
همین پنجشنبه 22 اکتبر از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من نوید تهرانی از شرکت پلاتینوم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666. اکنون زمان مناسبی برای ریفایننس منزل خود با پایین ترین نرخ بهره است. مرضیه شیرازی بانوی وام با 10 سال تجربه و کارنامه موفق در خدمت شماست. 949-375-3500 949-375-3500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریبه 5 خواهم داشت. کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقایتون میرسونم که عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور هستیم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که تعداد کابین ها محدوده، از اول نوامبر هم افزایش قیمت ها خواهد بود، ولی فعلا قیمت ها به نظر من اگر دوستان داشته باشن مناسب هست. با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
الو بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید عزیز.
من یه دختر 20 ساله هستم، از اروپا تماس میگیرم. بعد من با پدر و برادرم مشکل دارم.
یک برادر چند ساله است عزیز؟
برادرم 21 سالشه، 2 سال خودم بزرگتره.
اون وقت خواهر و برادر دیگه ای هم دارید یا ندارید؟
نه، خودم دوتا هستیم.
شما چه مدتی است که در اروپا زندگی میکنی؟
6 سال.
مادر هم با شما هستن؟ این چهارتایی با هم هستید؟
بله، چهارتایی با هم هستیم.
خب حالا با پدر چه مشکلی دارید؟ با مادر چه مشکلی؟ با برادر چه مشکلی دارید؟
مشکلم اینه که جفتشون هی کنترلم میکنن. کجا میری؟ با کی میری؟ با کی میای؟ بعد مثلا اگه شبا بیشتر از یک دو نصف شب بیرون بمونم پدرم هی بهم زنگ میزنه.
سب کنی. برادر رو بذارید کنار. ماجرا این است که در خصوص پدر، میتونه پدر اسمش کنترل نباشه. پدر شما یه مسئولیتی در مقابل شما داره، یه وظایفی داره، یه حقوقی داره در مورد کارهایی که میکنید، بنابراین اونا رو باید انجام بده. اگر شما به من بگید که از 100 تا خانواده، حالا چه اروپایی باشه چه ایرانی، بسیارشون ترجیح میدن که بچه ها به هر حال تا یه ساعتی بیرون باشن، از یه ساعتی بعد نباشن، یا به هر حال خبر داشته باشن، خب همه جا هست. حالا مهمش اینه که شما آیا دوستان خوبی دارید، جاهای خوبی میرید و کارهای خوبی میکنید یا نه. ای دوستاتون بدن، جایی که میرید بده، کارهایی که میکنید بده، هر پدر مادری ناراحت میشه. خود شما اگر یه بچه‌ای داشتید که دوستای بدی داشت، جایی بدی میرفت، کارهای خطرناکی میکرد، راحت میخوابیدید؟
نه.
خب پس مهم اینه. حالا سوال دیگه من این است که آیا شما درستون، کاراتون رو به خوبی و درستی انجام میدید که تا ساعت 2 3 بعد شب بخواید بیرون باشید یا نه؟
بله دکتر، من دیپلممو گرفتم، برای رشته پزشکیم خودم معرفی کردم. من بچه درس خونم هستم، به آینده‌مم خیلی، یعنی برام خیلی مهمه.
اوکی. خب حالا پدر، اگر الان پدر بیان روی خط من بگم چرا دختر خوبتون رو که درس خونم هست، دختر خوبی هم هست، براش همچین قواعدی وضع میکنید، ایشون توضیحش به من چی میگه؟
ایشون میگن که مثلا همیشه فرق میذارن بین من و برادرم، میگه تو دختری، تو بعد نجیب باشی، تو بعد خونه باشی، اون پسر اون
نه
فرق میکنه.
سب کنی. این که نجیب باید باشی هم پسر و دختره، بله، و این دختری رفت بیرون که نانجیب نمیشه. بله دختر میتونه ساعت ساعت 10 صبح و 2 بعد از ظهر هم بره با کسی همخوابه بشه، نانجیب باشه یا نجیب نباشه، نه اون که معنایی نداره. بعدم حالا باز پسر و دختر ما فرق داره. ببین الان عزیز، باز یه ذره نگاه کن. فرض کن که تو یه پسر و دختر دو قلو داری، دو تایشون هم 20 سالشونه، دو تایشون رفتن بیرون شب نیومدن، خب معلومه تو نگران دخترت بیشتر از پسرت، برای که دختری که بیشتر در معرض خطر. خب اون حرف پدرم میشه فهمید. تبعیض رو موافق نیستم، ولی اینکه چون به برادرت یه اجازه ای میده و برش ناراحت نیست برای تو هم باشه، نه. برو به تازه برمیگرده به اینکه او چگونه آدمی است، او کجا میره، او چگونه دوستانی داره، چه کارایی میکنه و در مقام مقایسه با تو. اصولا خودت هم اگر مادر بودی نسبت به پسر و دختر متفاوت عمل میکردی، نه اینکه تبعیض قائل بشی. بحث تبعیض نیست. شما میتونی به یه بچه 20 ساله آزادی بدی بره بیرون، به بچه 2 سالت اصلا نذاری از اتاق بره بیرون. او که نمیتونه بگه تبعیض چرا قائل شده، چرا خواهر برادر 20 ساله من میتونم برن تو خیابون، من نمیتونم برم. خب اگه 2 سالته، یه مقدارم اونا مطرحه. یعنی میخوام چون دختر باهوشی هستی میخوام واقع بینانه نگاه کنی. حالا واقعا فکر میکنی پدر افکار عقاید غلطی داره، با تو موضوع و مسئله داره، چی هست ماجراش؟
آره دکتر، من مثلا میفهمم که اوکی پدر مادرها همه برای بچه‌هاشون نگرانن، یه چیز نرمالیه. اما مثلا یه مسئله اینه که مثلا ما وقتی که میریم کنسرت، خب اونجا مثلا پسرای دیگه هستن که مثلا عمن درخواست میکنن که من باهاشون برقصم، عمن میگم نه. بعد اینا این رفتار رو که میبینن شروع میکنن مثلا این بدبخت رو به کتک زدن.
نه کیو به کتک زدن؟
مثلا ما مثلا میریم کنسرت یا آقای غریبه هست، بعد عمن میپرسه که مثلا میتونم باهاتون برقصم، بعد خب. من مثلا میگم نه دوست ندارم. بعد پدر من وقتی که اینو میبینه شروع میکنه به طرف اون آقای غریبه دویدن که مثلا میخواد بزنه به برادر من.
پدر تو بسیار کار بده غلطی میکنه. یعنی اصلا پدر تو این چه بازی در آورده؟ ما توی جایی میریم اگر یه آدمی در یه صحنه پیست رقصی هست، آدم ها حق دارن که بیان ازش درخواست رقص کنن، و اونم اگر گفت نه اونا رفتن گناهی نکردن. آدم ها میرن اونجا برای که دیگران ازشون درخواست رقص کنن برن برقصن. بابای تو این افکار عقاید تو اروپا برای چی داره؟ بعد دنبال آدم را میفته کتکش بزنه؟ مگر تو اروپا بقیه مردم همجوری دارن دنبال هم دیگه میدونن میگن کتک بزنن؟ خب نه، این رفتار پدرت حتما غلطه. این یه نگاهی است. اگر یه آدمی میاد مؤدبانه محترمانه از تو تقاضای رقص میکنه، اتفاقا پدر اگه اونجا باشن، اگر این آدم بهش نگاه کرد، باید نگاه محبت آمیزی هم بکنن که تو دلت خواسته با دختر من برقصی. ای با ایرانی نداره، تو اروپایید شما. بعد اگر ایشون دنبال اون آدم راه میفته میخواد کتک کاری بکنه، خب ایشون برای چی اونجا زندگی میکنه؟ برای چی پدر اصلا
خاطر هم من اینه وقتی که میرم بیرون جای من اصلا باشون نمیرم، چون همش میترسم وای الان این نگاه میکنه یه اتفاق میفته. اصلا من با خانوادم دلم نمیخواد زیاد برم بیرون.
من اصلا اگر چنینه، جمله‌مو تکرار، اگر چنینه اصلا تو رو سرزنش نمیکنم که نمیخوای بری. برای که اگر قرار است که تو بری اونجا یه پسری دختری به تو نگاه کنه یا تو حرفی بزنی، بعد بابای تو از توش یه چیزی در بیاره. حالا پدر تو واقعا آدم شکاک و سوءظنیه یا آدم عصبانیه یا با تو مسئله فقط داره؟
آقای دکتر ایشون هم یه خورده عصبانیه. وقتی که عصبانی میشه دعوا میشه، حرفای رکیکی همش از دهنش میاد بیرون. بعد مثلا اینجوریه که حق های برادرم بکنه، حتی مثلا دوست دختر برادرم که چند سال ازش بزرگتر باشه بیاد دنبالش به برادر من میخنده. اما مثلا حرفی که مثلا میشه اوکی من رفتم بیرون با یه پسر آشنا شدم، میگه با هر کی که آشنا شدی باید بیای خونه زفت مثلا با هم وقت نامزد کنید.
خب حالا
من نمیتونم ببینم دخترم با یه پسر هم نامال دوسته، بعد سعی نامزد کنید و ازدواج این حرفا.
پدر شما انتظار داره که اگر شما از یه مردی یا یه پسری خوشتون اومد، شما خوش اومد، بلافاصله نامزد کنه ازدواج کنه؟ بابای شما مال کدوم قرنه؟ مال کدوم دنیا زندگی میکنه؟ واقعا ایشون چه استدلال داره؟ این چه نگاهی عزیز؟ خب ایشون با یه مقدار افکار عقایدی که اصلا نمیخونه با اونجا هست. این که شما از یه حدی نگذرید، این که شما با یه کسی صحبت کنید میشه، ولی این که یا با آدمی که میاد با عنوان خواستگار بیاد با شما ازدواج کنید تا بتونه بره بیرون؟ مگر شما تو دهات ایرانید؟
خب خاطر هم آقا دکتر مجبورم هر وقت میرم بیرون با هر کی میرم بیرون مجبورم بهش دروغ بگم.
خب اون کار تو هم درست نیست. پدر تو کار اشتباه میکنه، تو رو در شرایط بدی قرار میده، ولی تو هم کار اشتباه میکنی. متاسفانه نتیجه اون سختگیری های بی مورد و باورها و اعتقادات به نظر من نامناسب همین هاست دیگه. حالا اگر من به پدرت برگردم بگم که شما چجوری به موضوع ازدواج نگاه میکنید، اگه کسی الان اومد گفت من میخوام دخترتو بگیرم، شما مسئله باش ندارید، جوابشون به من چیه؟
نمیدونم حتما.
خب حالا ببینید مادر به این موضوع چجوری نگاه میکنه.
پدرم مثلا براش خیلی مهمه که اوکی اگه پسر تحصیل کرده باشه خوب باشه، سربازی باشه، با منم دوست باشه، مثلا اوکیه. اما من دسته نیستم که الان بخوام ازدواج کنم.
اصلا نباید بکنی، تو هرگز نباید الان ازدواج کنی. این تو شمایی که داری درس میخونی و کار میکنی، تو تا زمانی که درس تموم نشه ولی چه ازدواج بکنی؟ بنابراین پدر باید رابطه محدود تو رو، رابطه‌ای که با آگاهی با آزادی، در حالی که پسر فرد مناسبیه، تو هم اونو تشخیص میدی، روابطی که پذیرفته شده است رو میتونی به نظر من داشته باشی. اما این که او حرفش اینه که باید یا ازدواج کنی یا هیچی، که این که نمیشه عزیز. این که باید من نمیدونم پدر چه افکار عقایده. پدر شغل و کارش چیه؟
نقاش ماشین هستن.
شما 6 سال گفتید اومدید اروپا، درسته؟
درسته. مامانم 7 سال، مامانم یه سال اما زودتر اومد. بعد
چرا؟
من تو ایران با پدر و برادرم تنها زندگی
می‌کردم. چرا اصلا خواستن از ایران بیان بیرون؟ چرا؟
به خاطر اینکه وضعمون تو ایران خوب نبود آقا دکتر. من بچگی خوبی هم نداشتم.
یعنی چی بچگی خوبی نداشتی؟
به خاطر اینکه بابام یا معتاد بود یا تو زندان بود یا با مامانم همش هر روز بحث می‌کردن.
پدر تو به چه دلیل زندان بود؟ به دلیل اعتیاد؟
نه، به دلیل اینکه چکای بیمحل کشیده بود، بدهکار بود، بعد 6-7 ماه زندان بود، بعد اصلا وضع مالیمون خوب نبود.
خب عزیز، به هر حال خانواده‌ای به هم ریخته ای داری. پدرم افکار عقاید عجیب و غریبی داره. الانم پدر هنوز گرفتاری اعتیاد رو داره؟
نه الان دیگه نیستن. مامانم به خاطر همین از ایران اومد که یه کاری بشه پدرم ترک کنه. بعد دیگه اومدیم اینجا.
مادر کار میکنن یا نمیکنن؟
مادر من کار میکنه.
پرون نمیدونم عزیزم، واقعا سوال تو از من چیه عزیز؟ شر حالی که بری میگی بعد از آزاردهنده است، باعث تأسفه. از قبلش مخصوصا، خب حالا باز یه مقدار موضوع فرق میکنه. واقعا پرسشت از من چیه عزیز؟
من نمیدونم با پدرم چجوری رفتار کنم.
هیچ، هر حال به نظر من تو هرچی بیشتر و بیشتر باید بتونی خودت رو آگاه‌تر کنی، داناتر کنی، تواناتر کنی، ببینی که چه زمانی میتونی به هر حال انتظار درستی رو از اونا داشته باشی یا خودت مواظب و مراقب خودت باشی. ولی فعلا گرفتاری. به هر حال پدر و پدری هست که مقدار باورهایی داره که با واقعیات و شرایط اروپا نمیخونه. یعنی مثل اینمونه که یه جا بارون میاد همه چت دارن، پدر بگه نخیر ما چت دوست نداریم. من نمیدونم، حرفا به گونه که تو میگی عزیز اگر هست باعث تأسفه. او تو رو بیش از حد داره محدود میکنه. به جای اینکه این محدودیت به تو کمک بکنه انتخاب بهتری بکنی ولی خودت درد سر درست نکنی، خود تو با پدر درگیر نکنی، متاسفانه تو رو میبرن در جایی که با پنهانکاری و دروغ و اینا عمل بکنی. البته اون مسئولیتش با توه، ولی خب پدر به هدفاش نمیرسه، به خودش و تو هم آسیب میزنی. چند روزه با پدر میشه بحث کرد یا معقول و منطقی دیگران میتونن باش حرف بزنن؟
اون همیشه حرف خودشو میزنه. حتی سر یه موضوعی که چند وقت پیش اومده بود که من با یه آقایی مثلا همینجوری دوست بودم و اینا، وقتی که پدرم فهمید به من میگفتش که من تو رو با اون پسر ببینم یا با ماشین زیرتون میکنم. خب با اینکه بینمون هیچی نبوده همینجوری فقط
این حرفا دیگه معنی نداره. وقتی یک کسی این حرفا رو میزنه معلومه اشکال داره. به شما تو فامیل و خانواده کسی رو دارید که بتونه کمی به پدر صحبت کنه، کمکش کنه بفهمه دنیا چه خبر است و شما کجا زندگی می‌کنید؟ کدوم کشور هستید؟ آلمان هستید شما؟
شهر یه مددکار اجتماعی ایرانی هستش که به همچین خانواده‌ها کمک می‌کنه.
به نظر من
ایشونو گفتم بیاد خونمون، با پدرم خیلی حرف زد. اما آقای دکتر اگه گوشش میشنن اگه گوشش میده بیرون.
خب راه دیگه ای نداری عزیز. به علاوه آدم ها ممکنه اول سخت بگیرن ولی به هر حال انسان ها تغییر میکنن. اگر آدم ها تغییر نمیکردن که آدم های امروز مثل آدم های 500 سال قبل و 5000 سال قبل بودن. کارتو ادامه بده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. اون خانم راه نکنه عزیز. تو اگر امیدی داشته باشی، راهی داشته باشی، از طریق اون گفتگوست و این کار نباید انتظار داشته باشی یه بار بشه و تموم بشه. برام واضح به خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
متشکرم. شنگانجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
سلام عزیزم، چه خبر؟ سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذ چیزیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-300-5777.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and...